اولا بسم الله الرحمن الرحیم، خوشحالم که بنده رو دعوت کردید برای چنین بحثی و همچنین خرسندم از اینکه در خدمت آقای دکتر رحمانی هستیم. سال هاست که توفیق هم دیدار کم داشتیم هم گفته بود. عرض کنم که در هر بحثی به هر صورت یه مقدمه، یه تأمل، مکث مفهومی لازم است، ولو اینکه کارهای فراوانی هم صورت گرفته، حداقل بین اون کسانی که تو اون لحظه میخوان راجع به اون مفهوم صحبت بکنن یه رفت آمد مفهومی حالا اندک شاید مفید باشه. من توی محورهایی هم که فرستاده بودن باز به همین نتیجه رسیدم که این مقدمه مفهومی لازم است. علتش هم این است که من دیدم از پدیده اربعین به مثابه مناسک یاد می شود یا تعابیر دیگه، و بعد چیزهایی به پدیده اربعین نسبت داده می شه که به گمان من یا در طاقت اربعین نیست یا اساسا ضرورت نداره که اربعین رو به مثابه یک پدیده شعائری به این سمت ها برد. به این دلایل فکر می کنم یه مقدمه مفهومی برای چنین منظوری شاید مفید باشه. توی مقدمات مفهومی هم میشه گفت که این مفهوم چیست. بعضی وقتا برای اینکه درک بهتری از یه مفهوم پیدا بکنیم، مفهومی که خیلی دستکاری شده و در اذهان یعنی باهاش آشنا هستن اما با برداشت‌های کاملا متفاوت، شاید یکی از راه‌های مفیدتر این است که بگیم این مفهوم چه نیست، یعنی افراز بکنیم، جدا بکنیم از اون چیزهایی که مترادف با اون بهش اشاره میشه. اربعین نه مناسک به اعتقاد بنده، نه آینه تاریخی است، این تعابیری است که توی اون محورها بود، نه کلان نهاد اجتماعی دینی است، نه مرجعیت پیدا کرده، باز همه اینا تعابیری است که اونجا بود. یعنی من اگر این در واقع کسی که طراح این محورها هست رو پیدا میکردم، ترجیح میدادم که گفتگو با او بکنم تا با آقای رحمانی. آقای رحمانی هنوز من نمیدونم کدوم یکی از این تعابیر رو در باب اربعین داره، اما این محورها عرضه شده، یعنی بهتر است که ما همینجا تعیین تکلیف بکنیم. و به نظر من نه نقشی در سازماندهی مناسک دینی در جامعه ایران داره، هیچ کدوم از اینها نیست. اربعین اربعین است، یک شعائر در کنار شعائر دینی دیگر. طبیعی هم هست در مواقعی بعضی از شعائر برجستگی پیدا میکنه اثر بعضی از اقتضاعات یا در بعضی از برهای زمانی. در طی یک سال شما همیشه در تاسوعا عاشورا زندگی نمی کنید، در ده محرم سر نمی برید. یه ده هست، این محوریت پیدا میکنه و تعیین کنندگی پیدا میکنه. توجهات نسبت به دیگر شعائر یا بعض دیگر ابعاد و مؤلفه‌های دینی تحت شعای اون قرار میگیره، نمیگم حتی فروکاسته میشه، بلکه تحت شعا قرار میگیره چون توجهات معطوف به یه امر. لذا کسی نباید اون مقطع رو نگاه بکنه و بعد بگه که مثلا مرجعیت داره یا در سازماندهی بقیه ابعاد و مؤلفه‌های دین اثرگذار هست، تعیین کننده است. نه، همچی چیزی نیست. ما خطایی هم که غالب هست و متاسفانه فراوان هم رخ میده از کسانی که ورود به این حوزه داشتند یا همینطور افواهی گذار کردن، این خطا هست تا متخصصین این حوزه، تا حتی بعضا من علمای دین رو دیدم این خلط رو صورت میدن، یه خلطی بین مناسک و شعائر. غالبا ما به ترادف به کار میبریم، غالبا هم مناسک بیشتر به نمیدونم دهان مینشینه چجوریه که غلبه پیدا کرده، اما اینها متفاوتند. بخشی از این خلط و خطا هم به خاطر رو هم افتادگی یا نزدیکی این دوتا مفهومه، اما به شدت حالا شدتشو نادیده بگیرید، اما متفاوتن و این تفاوت خیلی مهمه و باید هم رعایت بشه. مناسک از جنس عباداته، اصلا جنس این دوتا معقوله و هم متفاوت. شعائر از جنس عبادات نیست، مناسک از جنس عبادات، عبادات جمعی هم هست، اتفاقا معادلش ریچواله و مناسب هم تعبیر شده، درست در واقع معادل یابی هم شده. اونها هم اتفاقا بین عبادات فردی و عبادات جمعی که تحت عنوان ریچوال میاد تفکیک قائل میشن. این رو هیچ کس و در هیچ جا در آموزهای دینی هم حتی به جای یکدیگر به کار نبردن. ما البته یک مناسکی یعنی عبادات جمعی داریم که صورت شعائری داره، مثل حج. حج مناسکه، اصلش اساسش مناسک یعنی عبادته، عبادت جمعی هم هست، صورت شعائری پیدا کرده. حالا من شعائر رو باید معرفی بکنم تا بعد معلوم بشه که صورت شعائری پیدا کرده یا نه. مثل نمازهای جمعه، نماز جمعه عبادت، اگر غیر از نیت خالص قربتا الالله داشته باشید نماز جمعه را از شما نمیپذیرن. اما صورت جمعی پیدا که نمازهای اعیاد هم همین گونه است. حالا نماز جماعت هم میشود از همین گونه قلمداد کرد. اینا مناسکن، عبادتن، عبادتی که پروردگار متعال در آموزه‌های اسلامی ترجیح داده که یعنی رجحان داده به برگزاری جمعی این نوع عبادات. اما از جوهر عبادی توهین نمیشود وقتی جمعی برگزار میشه. هیچ کس برای اینکه دیده بشود نماز جماعت نباید بخونه، اگر بخونه شایبه‌ای در نیتش حاصل میشه، معلوم نیست اون عبادت پذیرفته بشه یا نه. اما شعائر رو اساسا ما برای اینکه دیده بشود، شعائر یه امر ابرازی است. اولا از خود این تعبیر شعار که حالا تبدیل شده به شعائر، شعائر یعنی آنچه که آشکار میشود، نمایان میشود، به چشم کشیده میشود، این عنصر اساسی است. از جنس مراسمات شعائر، از جنس در واقع همین یه جور جنبه ابرازی، حالا حتی من جرأت میکنم بگم که نمایشی داره، این عنصر اساسی است در شعائر. این عناصر، این ویژگی ها حرف اول رو در شعائر میزنه. اما اگر این عناصر رو در باب مناسک به کار ببرید، در خود اصل مناسک که عنصر عبادی است خدشه وارد کرد. به اینها باید توجه کرد و در جای مناسبش به کار برد. بله. نه، شعائر عبادی باز من به نظرم متفاوت، تعبیر اصلا متناقض. نه بله بله،
عباراتی مثل مناسک، عباراتی مثل در واقع آیین، عباراتی شبیه به این رو کار می‌کنه. چرا؟ چون منشأ
این سری اثراته. نه، اگر این دقت رو داشتند که باز بحث رو به یه منطقه دیگه منتقل می‌کرد. من فعلا در این مرحله هستم که بی‌دقت به جای هم به کار برده میشه. حالا شما میگید که کسانی هم هستن که نه، عالمانه با دقت آگاهانه دارن این رو، این تعبیر مناسک رو به کار میبرن. این اون منظور رو حاصل نمیکنه. یعنی شما اگر شعائر رو به دلیل اهمیتش یا به دلیل تاثیرگذاری خاصش در این ادوار خاص اسمش رو تبدیل بکنید به مناسک، این رو بهتر معرفی کردید. نه، چنین منظوری رو قطعا حاصل نمیکنه. میشه تحت همون عنوان شعائر باشه و به کار برده بشه و روی کارکردهای اجتماعیش در این دوره خاص بیشتر تاکید بشه. دلیل بر تغییر اسم نداره، چون بعد پیامدها و آثاری داره که اون وقت نمیتونید پاسخ و اون لوازم و آثارش باشه. حالا عرض میکنم، یعنی من الان میخوام همین هنوز این توقفم رو یعنی کامل بکنم، این بخش مفهومی رو. حتما به این نکته ای که فرمودید خواهم رسید، اشاره خواهم کرد. آقای دکتر، بسته به این داره که آقای دکتر رو اصلا به کجا ببرند و کدوم سمت، یا شما اون رو حتما اگر برگشتیم بهش اشاره میکنم. فقط یه اشاره کوتاه کردم که ما همیشه در تاسوعا و عاشورا به سر نمیبریم، یه ایام خاصی داره و در اون ایام تمام همت و توجه و اهتمامم رو صرفش میکنیم. بعد از اون ما برمیگردیم به زندگی متعارف، هر چیزی باز مجددا در جای خودش قرار میگیره تا یک موسم دیگه‌ای که یه امر دیگری برجسته بشه. مثلا در ایام قدس، حالا الان که ماجرا خیلی همه به هم تنیده شده، اما در مثلا ماه رمضان اون روزه و اون احیا و اون شب زنده داری و اینها اهمیت پیدا میکنه. کسی نمیتونه اون رو مبنا قرار بده، بگه اسلام رو خلاصه کردن در روزه داری، در شب زنده داری. نه، این فصلشه. حالا چرا خداوند متعال حسب آموزهای اسلام اینها رو در دین تعبیه کرده؟ چرا ما رو در فصول مختلف به چیزهای متفاوتی متوجه میکنه؟ تازه اینها مربوط به حوزه مناسک و شعائره، مؤلفه ها و ابعاد دیگر هم هست که به نحو یومیه ما باش درگیر میشه. چرا بقیه ادیان حالا عباداتشون خیلی مختصره، مستلزم اجتماعات متعدد روزانه نیست؟ چرا در اسلام این دیده شده، نماز پنجگانه و بعد توصیه به جماعت و حضور در یه مکان مقدس و خیلی بالاخره نسبت به ادیان دیگه متفاوته؟ همه اینا میتونه محل بحث باشه، اما هیچ کدوم از هر کدوم جای خودشونن، وزن خودشون رو هم دارن، کارکردها و دلایل خودشون هم دارن. اگر ما یکی رو برجسته میکنیم و تحت شعای بقیه قرار میدیم، خطای ماست. ما باید بگیم چرا این گونه است، نه اینکه از او بپرسیم تو چرا این گونه هستی، اون اصلا این گونه نیست. حالا من کامل بکنم عرضم رو. بعضی از مراسمات مثل عزاداری، مثل جشن و سرور دینی، مثل زیارتگاه ها، مثل اربعین، اینا کاملا شعائرن. زیارت کردن عبادت نیست. تو زیارتگاه ها عبادت هم میکنن، شرایط و بستر و زمینه خوبی وجود داره برای ارتباط بهتر با خداوند متعال. این شما به لحاظ روحی روانی آمادگی بیشتری داری، دعا میخونی، دعای لذت بخشتری تا در خلوت داخل خانه. نماز میخونی، نماز احتمالاً یعنی خالصانه تریست، با حضور قلب بیشتریست. همه اینها، نماز جماعت هم میخونید، قرآن هم میخونید، تمام اینها میتونه در زیارتگاه رخ بده. اما زیارتگاه رو تبدیل به عبادت نمیکنه. زیارت زیارت برای بزرگداشت و تکریم یک شخصیت تاریخی. این شخصیت ها توی آموزهای اسلامی اسطوره‌ای هم نیستن، شناخته شده هستند و این تکریم و احترام هم برای بزرگداشت اون شخصیت، هم برای یادآوری به مؤمنینه که این مشی و این مسیر رو ادامه بدند. این عناصر عبادی به معنی نابش عرض میکنن. یه تعابیری ما داریم در باب عبادیات در آموزهای دینی، جهاد هم عبادته، نمیدونم خیلی چیزها ذیل عبادت آمده، تأمین معاش هم کارم عبادته. این تعبیر عبادت منظورم نیست. عبادت معنی ارتباط فردی انسان با خداوند متعال. این ارتباط فردی هم هست، حتی موقعی که به جماعت هم برگزار بشه این ارتباط کاملا فردیه. افراد در جماعت با خداوند ارتباط برقرار میکنن. از این حیث ها من معتقدم که اربعین هیچ کدوم از اینها نیست، خودشه و باید با همین تعبیر در بابش استفاده کرد. دو سه تا افراز دیگر رو هم عرض میکنم، سه چهار تا و سریع عبور میکنم، فقط میگم که اگر خواستیم به سمتش بریم. من بحث اربعین رو از نگاه کارناوالی که بعضی از دوستان بعضا ازش تعبیر کردن کاملا جدا میدونم و متمایز میدونم. از نگاه اسطوره‌ای که در بعضی از فرهنگ ها مشابهاتی داره، یه اسطوره است که هر چندگاه یک بار برای یادآوری ریشه های حالا مشترک قومی فرهنگی صورت میگیره، این متفاوته. نباید به شباهت های ظاهری اینها اکتفا کرد و به هم آمیخت. هر کدوم از اینها در فرهنگ‌های مختلف هستند، ممکنه حتی اثرات مشابه هم داشته باشن، فقط شباهت ظاهری نباشه، کارکردهای مشابه هم باشه، اما دلیلی نداره که ما یکسان ببینیم. از اینها باید افراز کرد. روی این دوتای آخری خیلی تاکید دارم، از نگاه آخر، از آخر الزمانی و اربعین باید پرهیز کرد. اربعین اربعینه، نمیخواد به ما، یعنی قرار نیست که اربعین امتداد در زندگی پیدا بکنه، به سبک اربعینی بعد از این زندگی بکنیم، یا ساختارهای اربعینی رو در زندگی در واقع تعبیه بکنیم، یا با نگاه در واقع اربعین ما در واقع مسیر و روکرتهای آخرالزمانی و معنای خاصش رو در پیش بگیریم. و من باز این رو هم افراز میکنم، از این روکرتها باید پرهیز کرد. حالا اگر لازم شد بحث میکنیم، اینا آدم ها اینا رو مطرح کردن، من رو هوا مطرح نمیکنم، کسانی پشت این نظریات ایستادن. از نگاه ساختاری یا تمدنی هم به اربعین باید پرهیز کرد. قرار نیست تمدن آینده، حالا تمدن نوین اسلامی، اگر ما به سمتش بریم، این خیلی از اون اگرهای جدی است، یعنی خیلی خیلی اتفاقات باید رقم بخوره، اراده ها و برنامه های زیادی طی سالیان و دهه ها باید شکل بگیره تا این اتفاق رقم بخوره. بعد هم میدونید این اتفاقات اگرچه اراده ها پشتش هستند، اما عوامل فراتر از اراده تعیین کننده ای داره، حالا عوامل به شدت پیچیده ای داره که نمیشه گفت که اراده ها اینو شکل دادن. معلومه. میخوام بگم که ما نگاه تمدنی هم به اربعین نباید داشته باشیم. اربعین اربعینه، با همین مقدمات باید در قالب اربعین دید و از در همون چارچوب هم ازش استفاده کرد. ببخشید من حرفم اطاله کشید. مقدمه ایست برای اینکه اگر بحثای دیگری شکل بگیره در خدمت باشه.
اتفاقا به نظرم مقدمه خیلی خوبی بود. به نام خدا من تشکر میکنم و خوشحالم که در خدمت استاد عزیزم آقای دکتر شجاعی‌دان هستم. من چه میگم، تقریبا با بخش اصلی یا عظم اون چه گفته شد من هم موافقم. یعنی ما تو ایران اربعین رو به دلیل اینکه یک دفعه بهش علاقه من شدیم خیلی متفاوت و بزرگتر از آنچه که هست دیدیم. و حالا اون بحثی که آقای دکتر مطرح کرد در باب این که اربعین در جایگاه خودش دیده بشه و اون مفهوم شاعر که دل سنت در میاد، تا حدی منم باش موافقم. چون اصولا ما میتونیم اربعین ذیل، اگر زبان خودمون بخوام وام بگیریم، ذیل رسم و سنت دینی میتونیم ببینیم، سنت های جمعی دینی میتونیم ببینیم. چون یه نکته هست به هر حال، اون بحث منوسه که عبادی، یه تفکیکی رو با هم استفاده میکنیم. ببینید وقتی یک دینی تأسیس میشه، بنیانگذار دین یک سری آیین‌هایی رو همون اول معرفی میکنه که ردی هم در متون مقدسش داره، مثل نماز که خیلی اونجا تو آیین‌های عبادی وسط خیلی مهم میشن، یا اون سویه‌های عبادی که در حج هست و سویه‌های شعاری که بهش بعدا اضافه میشه. اما این مناسک که اولیه که بنیانگذار دین معرفیش میکنه متفاوت از مراسم‌هایی است که بعدها توسط متولیان دینی و جوامع دینی در طی تاریخ شکل میگیره و توسعه پیدا میکنه و همون شاعری میشه. چون من اگه بخوام یه تعبیر مراد به مطلوب بکنم، میگم که شاعر بیشتر بیانگر هویت‌های جمعیه که حول مصادیق خاصی از امر دینی شکل میگیره. مثلا یک شخصیت مقدسی هست، یک مکان مقدسی هست، ولی این سویه جمعی و به اصطلاح مشترک توش مهمتره. این شعار رو اینجوری ببینیم. لذا من اگه بخوام باز هم به همین مفهوم نگاه بکنم، حالا با یه تعبیر به اصطلاح وسیعی از مفهوم آیین در ادبیات علوم اجتماعی استفاده می‌کنم، چون ما انواع اقسام آیین داریم، ولی در یه تعبیری آیین نزدیک به همون به اصطلاح شاعری است که آقای دکتر میگن. من خیلی نمی‌خوام وارد مناقشه مفهومی بشم، چون اون سویه جمعی و ابرازی که در آیین‌ها هست مهمه. و خب ببینید در اربعین هم هست، در شاعر هم هست، اینجا گونه ای از آیین هاست که آیین های جمعی فراگیرن که برای بزرگداشت یک به اصطلاح امری که جامعه بهش باور داره و مقدس میدوندش در یک فضای خاص، در یک دوره زمانی خاص و حول کنش های مشترک جمعی شکل میگیره. یعنی ما هممون این همون چیزیست که تا حدی در شاعر هم هست. یعنی که شما بخوای شاعری مثل زیارت رو به جا بیاری، باید بری در یک مکان خاص، در با یک آداب خاص و در یک مثل زمانبندی مشخصی این سری کارهای خاصی رو انجام بدی. ولی اینها اون سویه های تکریم و بزرگداشت مصادیق دینی انگار تا خود اون کنش فردی که هست. ما نمیریم زیارت تا به مفهوم خاصش عبادت کنیم، میریم زیارت که یک قدیس را که به نظر ما تجلی همه باورها هست تکریم کنیم و ازش درس بگیریم یا به خودمون بهش مرتبط کنیم و این فضا را ایجاد کنیم. از این منظر به نظر من خیلی مهمه، ولی خب آیین ها به نظر من نقش مهمی در جامعه پذیری دینی دارن، در شکل دهی به ذهنیت دینی ما دارن و مهمتر از همه هم این که آیین ها نقش کلیدی در شکل دهی سازماندهی اجتماعی جامعه دینی دارن. نکته مهمتر اینه که برای فهم از این منظر مفهومی به نظر من باید یه مقدار به این دقت کنیم، چون دابلای صحبت هاش دکتر شجاع‌زاده نبود، ما به عنوان یک جامعه که درش دین هست مجموعه ای از شعائر را داریم، یا مجموعه از عبادیات را داریم، مجموعه از آیین ها در مفهوم وسیعش داریم. اینها در بسیار یک سیستم به هم وصلن، در یک شبکه به هم به اصطلاح مرتبطن و تأثیر و تأثیر معنایی نسبت به هم دیگه دارن. هر کدوم یه بخشی از این پازل بزرگ حیات دینی هست. یعنی کسی که به عنوان عضوی از جامعه شیعی زندگی میکنه هم در سنت مذهبی خودش نماز و عبادات فردی رو داره، هم زیارت رو داره، هم عاشورا و تاسو و عاشورا رو داره و هم ارمنین رو داره و هر کدوم از اینا گاهن شکل‌های متفاوتی هم پیدا می‌کنند. این از این جهت به تعبیر اون چه که آقای دکتر هم به شعائر و مناسک اولیه گفت، یعنی تفکیک ساده‌ش این مناسک همه جا یکیه، من همه جا تقریبا یک جور نماز خواهم خواند و ولی بزرگداشت عاشورا، بزرگداشت اربعین در مکان‌های مختلف، سرزمین‌های مختلف رنگ و بوی متفاوتی داره. یعنی ما از این جهت به نظر واقعا مهمه که این سویه های زمانمندی و مکانمندی که در شعائر یا آیین‌های جمعی یا مناسک ثانویه در نظام های دینی هست بهش دقت بکنیم. ولی باز برمیگم به همون نکته، به هر حال اول که ما بیشتر میگم بیشتر منظور پیاده روی اربعینه، چون خود اربعین در ایران هم مراسم خودش داره. مراسم پیاده روی اربعین که یک موج از استقبال تو ایران به شکل گرفت و میتونیم به تعبیر آقای دکتر شعائر جامعه شیعی بدونیمش، چون داره ابراز میکنه هویت جمعی جامعه شیعی رو و همون نظام آیین‌های جمعی بزرگداشتی هستن برای یک شخصیت مقدس، این در سال اخیر خیلی بهش توجه شد و انگار یک دفعه معدن جدیدی کشف شد، در حالی که از این جهت بهش نگاه بکنه اون هم یک بخشی از حیات دینی ما. یعنی شما باید سایر اون مقدمات حیات دینی هم طی کرده باشین تا این آیین هم توش قرار بگیره و بخش از اون پازل باشه و خب بخش زیادی جامعه ایران تجربهش کرده. اما نمیتونی، منم با همون آقای دکتر موافقم، خیلی نمیشه به این سادگی اینا انقدر وسیعش کرد که همه رو در بر بگیره. اون افرازهایی که آقای دکتر گفتن، مناسک اربعین کارناوال نیست. اصولا مناسک های جمعی یه ویژگی دارن، نظم زندگی روتین رو به تعلیق در میارن. آدم ها در یک موقعیتی با یک مفروضهایی مثل برابری، دگرخواهی، حداکثری و هر چیز دیگه کنار هم قرار میگیرن تا یک امر مشترک مقدس رو براش بزرگداشت داشته باشن و اون را به اصطلاح هم تقدیس کنن هم مون ابراز جمعیشو بهش داشته باشن. لذا کارناوال نیست. کارناوال اصولا بر نفی نظم موجوده، نفی سخرآمیز هم است، نفی خنده داره و اصلا با کارناوال یکی نیست. درسته ما به تعلیق در هر دوی تعلیق میبینیم، اما کارناوال یه جوری زیراب زدنه تا اینکه یه چیزی را فعلا به تعلیق در بیاری اما یه چیزی مهمتر بذاری وسط. کارناوال نه، زیراب نظم رو میزنه. حالا میشه مصداقهای کارناوال در سنت شیعی بحث کرد، اما اینها نیست قطعا. اون بحث نگاه آخر زمانی هم به نظر من یک پارادایم فکری، گفتمان فکری که میاد توی اربعین، یعنی انگاری بیاد میان اربعین رو به مثابه اون تعلیقی که ایجاد میکنه بزرگ نمایش میکنن و میگن این مقدمه آخر زمانی یا به تعبیری مقدمه ظهور. حالا اون بحث، یعنی میاد این مصادره میکنه به من، باش با دکتر موافقم. تو بحث نگاه تمدنی و ساختاری به نظر من یک سوء برداشت و سوء استفاده از اربعین. اربعین به هر حال از یک وضعیت موقتی جامعه برابری خواه، دگر خواه، یه جامعه که خیلی خوبه، همه چی منظمه صحبت میکنه و بعد بعضی برمیدن این چیزی که دقیقا موقتی بودن ذات اصلیشه یا هویت اصلیشه و همیزن بایش میگه خود تمدن آینده ما. این هم به نظر من خیلی بخواه من مصادره به مطلوب کردنه، یعنی بزرگنمایی بیش از حده. ولی تا اون بحث اون اسطوره ها، اگه اسطوره مثلا یک فرمی از بینش به جهان نگاه بکنیم که شما از یه آگاهی دنیایی به یک سطحی از آگاهی قدسی میرین و جهان رو در یک منطق نیروهای قدسی میفهمید، به این مفهوم اربعین نگاه قدسی داره، چون اصولا اسطوره‌ای داره، یعنی منطق اسطوره‌ای توش داره. این از دید رشته انسان شناسی میگم، یعنی عملا من مفهوم امر اسطوره‌ای در مفهوم در به عبارتی خیلی در ادیان هست. ما تو ایران چون اسطوره میبریم تو بحث به اصطلاح اسطوره بدوی و بعد میبریم تو سر اون چیزی که در حالا در سنت دینی به عنوان اساطیر اولی نقد و نفی میشه، یه تعبیر دیگه ای ازش داریم. ولی اسطوره در مفهوم علمیش یک ساحت، یک نوع بینش آگاهیه که توش امور و پدیده ها و معانی کلیدی یک جامعه توش به اصطلاح بازنمایی میشه. به تعبیری، حالا اگه بخوام خیلی ساده بکنم، به تعبیری بخش روایی آیین هاست که شما رو به داستان‌های مقدسی میبره که نظم‌های بنیادین جامعه توش به طور ضمنی کار گذاشته شده. از این منظر با این تعبیر بعد نگاه اسطوره‌ای هم توش هست، اما به این معنی نفی اون تاریخمندی اربعین نیست. ولی اون سطح از آگاهی که از یه امر تاریخی روزمره ببریش به سمت اینکه چجوری نظم کیهانی و نظم قدسی توش متجلی میشه و شما اون کانون تجلی امر قدسی بدونید، اونجا منطق اسطوره‌ایه. ولی با این موافقم که اربعین رو باید یک آیین جمعی یا به تعبیر یک شعائر دینی بدونیم در جایگاه خودش، در نسبت با بقیه و در حد و حدود خودش. نمیشه کوچیکش کرد و نمیشه بیش از حد بزرگش کرد، که تو ایران در دو سر طیفیم. یا بعضی اومدن اینا به مثابه یک آیین توحید معرفیش میکنن و بعضی هم اینقدر بزرگ نمایش میکنن که ساختار بزرگ جهان رو داره عوض میکنه، پای خدا توش وا شده، همه اینها یا دست خدا توش آشکار شده، انقدر بزرگ میشه که انگار جهان رو داره تکون میده. و این شیفتگی و اون دلزدگی منتقدان و شیفتگی علاقمندان باعث شده اربعین یا خیلی بزرگ نمایی بشه یا خیلی کوچک نمایی بشه، و میشه با یک تعریف خیلی معقول و منطقی و علمی بهش پرداخت و ابعاد و پیامدش هم داشت. حالا میتونیم وارد بحثش بشیم. شاعر آقای دکتر همون آینه جمعی،
یکی از شاعر دینی که مفهوم مرکزیشو گذاشتیم بحث زیارت. حالا آقای دکتر جمله جالب و به نظرم جذاب گفتن که ما همیشه تو آشورتاسوا زندگی نمی‌کنیم، طبعا همیشه تو اربعین هم زندگی نمی‌کنیم و داریم زاویه نگاه خودمون رو با همین جمله به نظرم از این منظر نشون می‌دیم. تا اینجا بحث داریم درباره بایدها صحبت ما داریم میگیم اربعین از منظر ما باید این در واقع زاویه نگاه رو بهش داشت و اینطور بهش نگاه کرد، در حالی که هممون از دیگرانی صحبت میکنیم که ممکنه به اربعین بگن کارنوال، ممکنه به اربعین بگن یک در واقع پتانسیل تمدن سازی که میتونه در سطح جهان یک الگوی مصادره در واقع شونده ای باشه، اتفاقات خاصی رو رقم بزنه، یا دیگرانی در این سوی طیف که دچار خیلی در واقع تفریق میشن و این پدر کوچیک میبینن، این آینه کوچیک میبینن، میگن اصلا روحی از معنا اتفاق خاصی بنا نیست بیفته. اما من میگم آنچه که روی زمین داره اتفاق میفته توی این ایام و در این مسیر و در واقع این فضای کربلا و نجف در اتمسفر عراق، منشأ یه سری اثرات اجتماعی به زن و فهم من شما تو بزرگوار تاثیر کنید هست که ما داریم این زاویه نگاه های متعدد رو در برش میبینیم. احتمالاً یک خانش و یک پیوست سیاسی در فضای داخل ایران داریم از اربعین میبینیم. یه سری از بزرگواران معتقدن که میشه از این الگو و در واقع این مدل استفاده کرد برای یه سری فراهم کردن زمینه مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی. مثلا همین دوست عزیزمان که این محورها رو تعریف کردن، بین مسئله، بین اتفاق اربعین و الان اتفاقات میدان و خیابان یک پلی زدن، متعاقدن که فکر میکنن که در واقع این الگو بر این الگوی کنش هم تاثیر گذاشته. خب بگم که من میفهمم که ما باید اربعین رو در جای خودش با مختصات خودش ببینیم و این رو هم قبول داریم، زاویه نگاهمون رو مشخص کردیم، ولی اون چیزی که در واقعیت و توی روی زمین داره اتفاق میفته احتمالا منشأ سری اثراتی هست، حالا یا به صورت دستکاری شده این اثرات داره اتفاق میفته، میتونن مثبت باشن میتونن منفی باشن، در برش صحبت میکنن. یا اینکه خانش های متفاوت همچین نگاهی به مسئله اربعین دارن و تلاش میکنن که کارکردها و در واقع آن آثار و پیامدهایی که حالا مد نظر خودشون هست و از رهگذر تغییر خودشون بهش برسان دسترسی پیدا کنم. آقای دکتر شجاعتان و آقای دکتر رحمانی کدوم یکی از این در واقع آثار و پیامدها و این فضاها رو پررنگتر می‌بینید در مسئله ارمنی، چه به صورت سلبی چه به صورت ایجابی؟
من عرض کنم که من هنوز ناگزیرم از همون مسیر. فکر میکنم طراحی این سوالات کار آقای نهاوندیه. درسته؟ بله. اگر میدونستم که قرار است ایشون نباشه احتمالا یه فکر دیگه میکردیم. ما میرفتیم قوم خدمت ایشون تا بالاخره ذهن ما رو این سوالات درگیر کرده. منم راجبش فکر کردم، یادداشتی آوردم. البته میتونم فعل بداهه مطالبی زیل فرمایشات شما عرض بکنم، اما حیفم میاد، اونا هم نکات مهمی است و نکاتی است که من ای کاش آقای نهاوندی رو گیر بیارم یک روز با هم رو در رو گفتگو بکنیم، یعنی به جای آقای رحمانی آقای نهاوندی باشه و به جای منم یه فرد شایسته تری مقابل آقای رحمانی بشینه سطح بحث و ارتقا بده. من هنوز توی کف ماجرا به سر میبرم خیلی نسبت به این تعابیر و مفاهیمی که در این سوالات و محورها هست حساسم. یه نسبتی دادند با سرمایه اجتماعی در محور دوم، من حتما میخوام راجع به اون صحبت بکنم. این عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، اصلا برقرار کردن یه نسبتی بین هر و این ما بعضی از چیزها که بنابرای شرایط محبوبیت پیدا میکنن، اعتبار پیدا میکنن، رواج پیدا میکنن، فکر میکنیم دیگه اینا عناصر بنیادین هستن، هر چیز محبوب و مطلوبی را میخوایم به اونها بچسبون. یعنی اگر اربعین نتونه مثلا تقویت سرمایه اجتماعی بکنه لابد یه پدیده ناموفقه، اگر بتونه پس دیگه خیلی خوبه. اصلا اینا متعلق به یه گفتمان نیستن، حالا در جای خودش بحث میکنن. الان نمیخوام برم منطقا، باید برم سراغ بحث سرمایه اجتماعی چون محور دوم سوال ایشون بود، اما میخوام برم سراغ محور سوم چون اشاراتی در فرمایشات آقای رحمانی هم وجود داشت. رحمانی و رحمانی نسبتی داره؟
نه. خب تصادف تقدیر.
فکر کردم یعنی در واقع من بله عرض کنم که چون تو فرمایشات آقای دکتر بود میخوام به اون بپردازم. یه اشاره داشت، حالا من به همون مطلب از یه مسیر دیگری اشاره میکنم. برخلاف ابعاد و مؤلفه های دیگه دین که نقش شارع در اون بسیار تعیین کننده است، یا عالمان دین هم تلاش میکنند که مراقبت بکنند، رصد بکنند که این در واقع آنچه که شارع تعلیم کرده، بیان کرده، اراده کرده در مسیر اقامه و پیاده سازی منحرف نشه. بسیاری از مؤلفه‌های دین این حساسیت ها در بابش هست، عقاید، بعضی از همین تقسیم بندی فقه به واجب و حرام و مستحب و اینها معلوم است که در یه جایی رعایت نظر شارع بسیار مؤکده. در بعضی از مؤلفه‌ها این گونه نیست، گویا مثلا در شعائر برخلاف بقیه مؤلفه‌ها نقش مؤمنان، یعنی خود انسان مؤمن، شرایط فرهنگی اجتماعی تو اشارات شما هم بود، شرایط تاریخی توش اثرگذار هست، امر مذمومی هم نیست، یعنی دین باهاش مخالفت نکرده. البته این به این معنی مطلقش نیست، یه اصول و مبانی و چارچوبایی داره. مثلا شما نمیشهاد بگید که تو آیین‌های شعائری میتونید شکل یک مجسمه رو هم در بیارید وسط دسته راه ببرید. همین حساسیت‌هایی که نسبت به علم و این چیزها بعضن پدید آمده روی میدونید که در هنر اسلامی شکل صورت انسان، بدن انسان مذمومه، حرمه حرامه اصلا. مجسمه تراشی و اینها جزء مکاسب و هر صورت مکروهه. حالا اگر برای منظورهای حالا مربوط به ادوار خاص فتاوی تغییر کرد. شما روی این شمائل های مختلف مثل این صوری که روی این تیغه های علم میکشن شکل صورت انسان نمیبینید. علت این که نقاشی های اسلیمی و گل و مرغ و گل و اینها توی هنر اسلامی اینها یه مبانی، یعنی دست مؤمنین باز بوده است که ذوق دینی خودشون رو ابراز بکنن. اینجا حد منعی شارع قرار نداده، اما یک معیارها و اصولی هست که شما از اونها نباید تخطی بکنید. میخوام بگم که در باب شعائر حق با آقای رحمانی است، یعنی غیر از مناسک، غیر از دستورات عبادیه. شما برای دستورات عبادیه یه چارچوبایی دارید. اصلا چرا انقدر شکیات رو توی نماز برجسته کردند؟ برای اینکه تخطی نشه، به مرور زمان یه دفعه این نماز تبدیل به چیز دیگری نشه. الان میشود فهمید که نماز گویا در صدر اسلام همین گونه خونده میشد که الان خونده میشد. تو اینجا مراقبت ها خیلی سخته، خیلی جدی است. تو خیلی از پدیده ها میشود اینو پدید. اما در شعائر به شدت فرهنگی است. این چیزی که الان ما به اسم حیات، دست راه اندازی دسته، این علائم، بیرق و بسیاری از این چیزها ما داریم، همش تاریخیه، یعنی متعلق به تجربه تاریخی یک قومه. توی مثلا کشورهای مثل ما یه وضعی داره، توی کشورهای عربی یه وضع دیگری، تو کشورهای آفریقایی یه وضع دیگری داره، تو بعضی از کشورهای شبه قاره اصلا وضع عجیب غریبی داره، ایشون تجربه شبه قاره، تجربه زیسته داره. تو تایلند من دیدم اون رفتارهایی که از رو آتیش رد میشن و بعضی از کارهایی که واقعا ما نزدیکی فرهنگی اونها با هندوها به شدت تاثیرگذار بوده، حتی توی این آذینبندی مراسماتشون هم به شدت میشد اینها رو دید. حالا یه جایی هم تخطی هم کردند، یه جایی هم عدول هم کردند، میشود گفتش که اینجا احتمالاً بالاخره این انحرافات غلبه پیدا کرد. اما به هر صورت جنس شعائر این است که مؤمنین تعیین کنندگی دارن. گویا تجلیات عاطفی انسان ها، تجلیات عاطفی جمعی انسان هاست در طول تاریخ، بعد تبدیل میشه به یک سنت، منتقل میشه به نسل های بعدی، بعد به همون شکل پایدار نمیمونه، هی تبدیل میشه. این نوحه هایی که خونده میشه هیچ کدوم از اینا آیه که نیست. الان میگن نوحه، مثلا نوحه یعنی نوحه قدیمی، خود اون قدیمی یه زمانی نوحه جدیدی بوده، سبک جدید روزگار خودش بوده. منتها ما به دلیل یه حس نوستالژیکی که همیشه به عقبه تاریخ خودمون داریم، قدیم نوعاً در فرهنگ ما مهمتر از جدیده. در فرهنگ غربی مدرن جدید همواره مهمتر هست. حالا صورت بهتر، صورت متعادلش، هیچ کدوم نه قدیم نه جدید اصالت ندارند. اصالت اون عنصری است که حالا در قدیم تجلی کرده یا در جدید یا هنوز تجلی پیدا نکرده. حالا خواستم بگم که این عنصر، این جنبه مهمی است در بحث شعائر، در بحث، البته به همین دلیل که گفتم یک چارچوبهایی داره، در عین اینکه آزادی عمل دارن مؤمنین تقریبا در ابرازاتشون، یه مبانی و معیارها و خطکشایی هم هست که اینا رو کنترل میکنه. به همین خاطر هر از چنگاه یک بار مورد رصد و آسیب شناسی خصوصا علمای دین قرار میگیره. توجه بکنید ما یه، حالا نمیدونم اسمش رو رقابت که نمیشه گذاشت، حتما همکاریه، مراقبت هم نمیشه گذاشت، اما یه دوگانگی، یه دوئیت، حالا خیلی میخوام شدیدش نکنم، بین روحانی و مداح وجود داره. روحانی همواره حساسیت داره نسبت، حالا خود روحانی هم باز در مقام این که اونم یه نسبتی داره با مرجعیت، با جایی که در واقع اینها اتقان پیدا کرده، اون نمایندگی میکنه اونها رو. به خاطر همین احتمالات دستکاری هاییست. مثلا دیدید تو بعضی از حیات تمثال آوردند، یه ذره برجسته شد در یه ادواری، علما بعضا یه حرفایی مقابله هایی کردن، کنترل هایی کردن، تعدیل شد. همین سر این سینه زنی در خلوت و در با برهنگی، حضرت آقا با چه شیوهی این مسیر رو کنترل کرد؟ اول جذب کرد این مؤمنین رو، مداحان رو، و بعد کنترلشون کرد. البته این کنترل آقا در خیلی ها موفق بود، در بعضی ها موفق نبود. من هنوز میشناسم کسانی که یعنی انصافا به جد ولایی هستند، حضرت آقا رو با تمام وجود میپرستن، یعنی تو ذهنم هست آدمی که این گونه است، اما هنوز که هنوزه تن نمیده به این بعضی از این توصیه ها یا در باب غمزنی. میخوام بگم که شعائر جنسش از همین قبیل است. به این هم توجه بکنید، علتش هم این تنوعی که ما در صورت‌های عزاداری می‌بینیم، تنوعی که در علائم و ادوات عزاداری می‌بینیم، مثلا زنجیر زدن، بعضی جا سنگ زدن، بعضی جا انواع این چیزهایی که این برنامه معلا باعث شد که مردم بیشتر آشنا بشن با این فرهنگ‌های عزاداری تا یه حدی، این نشون میده که به شدت تابع موقعیت تاریخی و فرهنگی و اجتماعی خاص خودشه. هیچ کس هم حساسیت ویژه‌ای به خاطر تفاوت‌های شکلی نسبت به اینها به خرج نداده. خود این تنوع موکب هم یکی از محورهای مورد پرسش این گفتگو بحث این که موکب وارد مثلا فرهنگ عزاداری ما شد. بله، موکب تو فرهنگ عزاداری ایران نبوده و بعد از انقلاب هم وارد شده. یه طوری می شود گفت که بعد از فروپاشی صدام وارد شده، حتی قبل از اونم البته عراقی های رانده شده از عراق در اون زمان هم تو بعضی از حسینی های خاص خودشون حدیده مثل موکب رو در اطراف اونجا داشتن، اما گسترشش و رواجش بین ایرانی ها تابع همین سفر اربعین است. هیچ حساسیت هم نسبت بهش نبود. یه شکل جدیدی است برای نوعی از، یعنی اتفاقا این شکل‌های جدید، این گونه‌های جدید، این تنوع بخشی به این مسائل باعث افزایش در برگیرندگی میشه. بعضی از آدما با حضورهای دو دقیقه اشباع میشه، همین که بیاد واسه یه چایی بخوره با یه نمیدونم اصلا صدای نوحه بشنه و اینها تو مسیر رفتنش برای سر کار یا منزل در کناری موکب، همین براش کفایت میکنه. یه کسی نباید حتما بره تو هیئت و چند ساعت اونجا تمام اون اجزای اون هیئت رو باید درگیر بشه. تازه کافی نیست از این هیئت به اون هیئت، اینکه تاسوع عاشورا رو به گونه دیگری زندگی میکنیم. تاسوع عاشورا ما همش از این هیئت به این هیئت، از این دسته به این دسته سیر نمیشیم گویا، اما دو روز بعد از اون همه برمیگردن به زندگی عادی. آیا گناه کردن برمیگردن به زندگی عادی، خلاف خاص خداوند دارن عمل میکنند، یا خدا این رو برای مثل به شما میگه که آقا در طول روز سر ظهر اوج کسب و کار مغازه رو ببند برو نماز تو بخون برگرد، از این سنخه برگرد دوباره به زندگی، به کار، به معاش، لیکن در یه اوقاتی باید وقفه ایجاد بکنی، ارتباط رو برقرار بکنی. میتونه از این جنس باشه. بالاخره میخوام بگم آمدن موکب و پدیده‌های جدیدتر در آینده، همه اینها برای این است که در برگیرندگی بیشتری داشته باشه. یکی اهل روزه است میره این مجلس، یکی اهل سینه‌زنیه میره اون مجلس، یکی اهل دست شرکت در دسته توی خیابان هاست میره تو اون، یکی هم اهل نمیدونم موکبه. و اگر امکانهای جدیدتری هم پدید بیاد، کسی نمیتواند بگوید که این خلاف دین عمل کرده، چون در سنت گذشته ما نبوده است. خود اون چیزی که در سنت گذشته آمده است خودش یه امر خلاق و ابداعیه، در روزگار خودش یه پدیده نو بوده است. حتما همین است. یعنی این ابداع و خلاقیت مال کسانی است که اولا باور دینی دارن، دغدغه و انگیزه دینی دارن، با آموزهای دینی آموخته هستن، یه چیز بیرونی نیست، از درون جوشیده، از عواطف و باورهای همسو جوشیده است. لذا اگرچه ممکن احسنت احتمال داره یه جاهای دوچار تند، یعنی خلاف مسیر بشود، که باز با مکانیزم‌های درونی کنترل میشه.
سوالم اینه که خب این مترو معیار و عیار ما برای اینکه این در واقع مسیر مولانا رو بتونیم بسنجیمش
مثلا به عنوان مثال ما خیلی همه میتونن تشخیص بدن، نه فقط عالما، بعضی از این مقولات رو، مثل کارناوالی شدن. کارناوالی شدن یک دسته عزاداری یعنی صورت هجو و هزل پیدا بکنه، فانتزی پیدا بکنه. این کاملا افراد رو از اطرافش میپراکند. همین الان واکنش یه ادوار یادتونه توی صفوف دست جات سینه زنی، از بعضی از ادوات موسیقی مثل این ارگ و اینها استفاده میشد، خیلی هم مورد توجه بود در بعضی سطوح، اما با یه واکنش هایی. میخوام بگم یه سیستم خود با خودی درونی از بین خود افراد مشارکت کننده داره، غیر از اون سیستمی که عرض کردم. علمایی که از نقشاشون اتفاقا با این قبیل انحرافات هست، همواره هم یه منازعه و کشاکشی در طول تاریخ وجود داشته دیگه. نمونهشون کتاب حماسه حسینی آقای مطهری در سجل، اینها و از این قبیل. یعنی یه مکانیزم درونی وجود داره. من دو تا نکته
که وارد شده، شما جنسی از این جنس‌های آلارم نمی‌بینید که مثلا من بگم من الان برام واقعا به شخصه سوالی که همون عرضی که در مورد کرد داشتم، یعنی فضای سنتی که داره با هم در واقع یه جورایی سطح تماس پیدا می‌کنه و یه جایی با هم خلط میشه، ما ببینم شما هیچ کدوم از این شکل و شمایل تازه رو توی این فضا نمی‌بینید؟
چرا هر کس ممکنه یه جایی رو دیده باشه، اتفاقا هم روش در اربعین هم دیده، شاید در جای دیگری هم دیده، و همه هم دارن مشارکت میکنن، هم مراقبت میکنن. عجیب است. ما این نقش دوم رو بهتر هم ایفا میکنیم. ما بیشتر نگران دینداری دیگران هستیم تا نگران دینداری خودمون، لابد به خاطر اینکه دینداریم به طور طبیعی هستن، بدون مراقبت دینداریم، اما زیر چشمی داریم همه رو هم میپاییم، هم دیگران مثل خودمونو، هم دیگران نهادی رو هی مراقبت میکنیم، هی هم نق میزنیم، اعتراض میکنیم، و اینا یه اثراتی میذاره. بعضی وقتا هم افراد تفرید در هر امری وجود داره. این رو عرض بکنم، خاتمه بدم. اولا پدیده کوچکی نیست، اربعین پدیده کوچکی نیست. ما الهه بردیمش، گفتیم این است و اونها نیست، این معنی کوچکتر کردنش نیست، این معنی این همین پدیده رو با همین مشخصات بشناسیم، و این پدیده به غایت بزرگه. ببین، جامعه شناس دنبال یه جایی است که یه اجتماعی از انسان‌ها شکل بگیره، یه تعدادی از انسان‌ها رو متوجه خودش بکنه. این پدیده اربعین با این کمیت‌ها واقعاً حق توجه داره. حالا جامعه شناسان توجه نکردن، من ندیدن‌ها رو آمدانه می‌بینم، از جنس نادیده گرفتن‌هاست. یعنی از این حیث جامعه شناسی صادقانه با علم خودش برخورد نکرده. من با اربعین کار ندارم، با علم خودش، با مبانی علمی خودش جامعه شناسی صادقانه برخورد نکرد. البته آقای وبر یه حرف درستی میزنه، میگه در این که من به چی بپردازم یا نپردازم، این اختلالی در علم من ایجاد نمیکنه، اما در انصاف حتما ایجاد میکنه. در این که واقعیت رو درست نبینی یا کامل نبینی حتما ایجاد اشکال میکنه. در این که حالا هر چیز دیگری رو به جای این میبینی در اونجا علم مخدوش نشاد، بله، خدشه از این ناحیه که من اینو مطالعه نمیکنم اونو مطالعه میکنم وارد نمیشه، اما از این حیث که واقعیت رو یک سویه یا بخشی از واقعیت رو مثابه کل واقعیت معرفی میکنی، حتما این خارج از انصاف، خارج از وجدان. یعنی جامعه شناسی باید پاسخگو باشه، چرا این پدیده بزرگ رو ندیده. از این پدیده‌های بزرگ زیاد هست که جامعه شناسی بهش توجه نمی‌کنه. من اون سوی ماجرا که توجه می‌کنم الان نمی‌خوام بهش اشاره کنم، مصادیقی دارم، اصلا نمی‌خوام به جامعه شناسی اینقدر در واقع، یعنی همه تعریضاتم معطوف به او باشد، فقط می‌خوام بگم پدیده کوچکی نیست، اربعین پدیده بسیار بسیار بزرگی است. به همین دلیل و به دلیل غیر از حالا بزرگ بودن کمیش، به دلیل کارکردهای فراوانی که اربعین داره، مورد قبطه و حسرت خیلی از ادیان و فرقه ها و آموزه ها و مرام های دیگر است. یعنی بخشی از این تعریضات از ناحیه این است که حسرتش رو دارن. به یه نکته اشاره کنم، خاطر بگم من با آیین که بگذارید به جای مناسک موافق‌ترم، اگرچه یعنی آیین رو نزدیکتر به شعائر میدونم، یعنی کالت رو تا در واقع ریچوال رو. اما بحثم سر این است که ما برای آیین عقبه درون دینی نداریم. توی آموزه‌های ادیان دیگر بیشتر این مفهوم رو پیدا میکنیم. توی آموزه‌های اسلامی من الان یعنی تو ادبیات این دین این مفهوم رو بهش توجه نکنم، کم توجه کنم، الان به ذهنم معادلیابی نمیشود. اما شعائر کاملا آیه داره، حدیث داره، اشارات صریح داره. ببخشید.
من از همون نکته‌ای که شما گفتید
بعدن یادم باشه یک کلمه راجع به اسطوره یه مطلبی رو دارم عرض میکنم، خیلی طولانی شده.
چون شما گفتید ما در مورد بایدها حرف زدیم، ما در مورد بایدها حرف زدیم، چه من چه آقای دکتر، تو به نظر من بحث واقعیت آنچه که هسته. خطای مواجهه جامعه ما در مورد با پدیده بزرگی به نام پیاده روی اربعین دقیقا تو این چیزیست که ما بهش میگیم مراقبش باشی، یعنی بزرگ نمایی های بیش از حد یا کوچک نمایی ها. یعنی حالا در این سوالات هم هست، این که کلان نهاد اجتماعی است، یک میلی وجود داره در دستگاه های فرهنگی ما و در بخشی از متدینان فعال فرهنگی، اینه که یه پدیده که خیلی مهمه را انقدر مهمش کنن که همه چی در بر بگیره. اینجا دیگه شما اتفاقا اینجاست که شما یک آگاهی کاذب دارید تولید میکنید. اینکه اصولا حالا آقای دکتر گفتن شاعر کلان نهاد نیست، یکی ما یه زندگی روتین جامعه داریم، در دل این زندگی روتین ما یه سری مناسک داریم، یه سری شاعر داریم، آره اصلا اینها بخشی از حیات اجتماعی ما هستن، ولی نهاد یک چیز است، شاعر یک چیز دیگر. لذا مسئله تو دقیقاً خطای مواجهه ما با اربعین حتی تو دستگاه سیاست گذار بزرگ نمایی بیش از حدشه. و البته اشاره خوبی کرد آقای دکتر، انگاری ما پدیده بزرگ خیلی جدیتر میگیریم. این که به هر حال سنت شیعی ذیل مفهوم عاشورا مونده، ولی الان انقدر داره بزرگ میشه دیگه پیاده روی اربعین از خود عاشورا داره مهمتر میشه انگاری، یعنی دارن بزرگش میکنن. تا اینجاش هم ایراد نداره، منطق شعاری ذوق و سلیقه است، ولی در مجموع به نظر من اتفاقا آنچه که در ایران باید بهش آلارم داد، حالا ما از منظر علوم اجتماعی خودمون و قطعا علما میتونن در جایگاه خودشون، اتفاقا اینه که حد و حدود پدیده ها رعایت بشه. وقتی حد و حدودش رعایت نشه اینو بی حرمتی بهش رخ میده. یعنی شما وقتی امر آیینی یا شاعری یا امر عبادی را بیش از حد هر روزش کنی، به همه جا تحمیلش کنی، خودش از بین میبره از درون. یعنی خودش منطقی داره در خاص بودگی، به تعبیر دکتر لوح میری نماز میخونی برمیگردی تو دکونت، یه قرار نیست که بری اونجا توی مسجد بمونی تا شب بگی خب روزی رو خدا میرسونه، چه منطقی نیست.
پیامبر اسلام مخالفت صریح کرده
همین.
با کسی که صبح تا شب کارش نماز بود او رو در واقع سرزنش کرد،
مذموم اون. لذا مسئله بر سر اینه که شاعرم همینه، یک مقطع خاصی از حیات اجتماعی رو شما پرانتز میذاری انجامش میدی، یک انرژی روانی حالا فردی جمعی تولید میشه و جامعه خودش یه بار با خودش بازسازی میکنه، بازسازیش و بعد میاردش دور برمیگه زندگی عادی. از این منظر اتفاقا این آنچه که در خانش های غیر به اصطلاح واقع بینانه ای وجود داره اونجاست که اتفاقا باید نهادشون رو تحمیل میکنه. داریم مثلا ما اربعین تمدن ساز، اربعین کلان نهاد اجتماعی، من واقعا با من علوم اجتماعی نمیفهمم کلان نهاد چیه که بخوام اربعین هم بذارم اش. یعنی مثلا اینکه ما الان از اربعین تو ایران چی داریم، آنچه که در ایران وجود دارد، اینکه یه عده در یه ایامی به مناسبت پیاده روی اربعین میرن، پیاده روی اربعین منظورمه، یک سری وام گیری های هم از اربعین مثل موکب و نون دکوراسیون نورپردازی ها شده، این دو تا. یک سری هم حالا به هر حال ممکنه یه سری ایده های دیگه داشت، بیشتر از این دیگه بزرگش نکنیم. به همین خاطر این که مثلا میگن اربعین جامعه ایرانی تکون میده سرمایه اش، اینا همون
که آیه تو فرمودن که ما ازش مراقبت میکنیم،
دقیقاً ما داریم به مفهوم منفی کلمه داریم مصرف میکنیم آیین های بزرگ. یه دوره حج، خب حج برای جامعه ایرانی خیلی مهم بود، و به طور جامعه اسلامی مهمه دیگه. کم کم یه زمان خیلی سخت بود هر کی بره حج و کربلا، بعد کم کم تکنولوژی پیشرفت که هواپیما اومد، آدما تونستن برن، وضع اقتصادی بهتر شد، آدما بیشتر تونستن برن. از یه جایی تو دهه 70 و 80 دیگه حج دانش آموزی هم راه انداختیم. خب یه دستگاه داریم، این دستگاه باید درآمد داشته باشه، شیوهای جدید ابداع میکنه. تقریبا حج تو ایران دیگه اون حرمت و هیبتش از دست داد. تقریبا دیگه الان مثلا حالا اتفاقات زیادی تو این داخلن، ولی اینکه شما یه بچه 7 ساله هم بردی مکه و بعد میگه خیلی خوش گذشت، او به مفهوم اتفاقا مفهوم دقیقاً کارناوال، یعنی جمع ها میرفتن دور همی چون اوضاع مالی خوب شده بود. مثلا مسئله واسه اینکه حرمت و هیبت یک آیین در اتفاق خاص بودگیشه، آیین همیشه در زمان و مکان خاص رخ میده، چون اگه قرار باشه باز بشه این مرتش خودش از خود از بین میره، مثل آبی که از ظرفش خارج میشه و دیگه نمیتونه بمونه. ولی یه نکته ای هست توی آنچه که بهش میگیم شعائر جمعی یا اینهای جمعی یا سنت ها و رسوم جمعی یک جامعه دینی. ببین این سه دسته عنصر دارن. یه دسته عناصرشون از یه گذشته حالا یه جا شروع میشه، جا میفته و میمونه و میاد. یعنی ما یه تداومی مواجهیم. به هر حال شما مثلا چه میدونم در یک زیارت حتما میرید رو به ذریح وای میسین، یه آداب اجرا میکنید. این بخش از آداب قرن هاست داره میاد. و یه سری ما در هر دوره‌ای در هر مقطعی سری ابداعهایی هم داریم. این کاملا نوع، همون مثالی که آقای دکتر زد تو اواخر دهه 70 و دهه 80 توی مثلا مراسم های عزاداری ارگ و سنتور اینا اومد که خب این ابداع بود و در این حال خیلی ابداع جدید هم اومد، مثل چه میدونم از این نوع خانی های دو صدایی، یکی یه زمینه داره یکی اجرا میکنه، یا حتی الگوهای مدایی جدیدی که اصلا جواد ذاکر اون موقع شروع شد و بعد اومد و الان دیگه خودش جا افتاده، یا همین ابداعهای اخیرا انجام شد مثل ایرانی که آقای کریمی داشت. و اینها کاملا نوان، اینها بر اساس همون چیزی که اگه هم بشه شکل اون سلیقه جمعی در اون دینی که در طی تاریخ توی یک جامعه شکل گرفته بقا و تداومشون میشه معنادار میشه. یعنی اگر به اون سلیقه و اون معیارهای جمعی آگاهی تاریخی اون متدینان بخوره میمونه و به شرایط اجتماعیشون بخوره میمونه، اما اگه نخوره خود به خود حذف میشه. من خاطر خیلی مراسم اومدن و خیلی حذف شدن. و در این حال نکته مهمی که توی این بینابین تداوم ها و ابداها ما یه سری بازارایی های هم داریم. یعنی مثلا به هر حال هیئت یه زمانی یه جور اجرا میشد، حالا یه جور دیگه داره اجرا میشه، یعنی خیلی نمیشه گسست وجود داره. لذا یه با سه خصیصه تداوم، تغییر و ابداع ما داریم هی بازآفرینی میکنیم، به خاطر اینکه شاعر جایی است که جامعه خودش رو در یعنی داستان خودش و وضعیت خودش رو داره در آیین‌ها دنبال میکنه، این آیین‌ها رو میگه که خودش رو بازسازی کنه، خودش رو ریشارژ علاوه روحی و معنوی با ریشارژ کنه و غیره. به خاطر خیلی به شرایط اجتماعی پیونده و این خصیصه ها خودش رو نشون میده و اون چیزی که هست اون سلیقه و ذائقه حیات جمعی متدینان هست که اینها رو نشون میده. از این منظر اگه نگاه کنیم اتفاقا دقیقاً اربعین کجا داره میخوره؟ از اونجایی که داره بزرگ میشه. یه چیزی هست به نام تمدن نوین اسلامی. یعنی بیایم روش سوار میکنیم. خب این سوار نمیشه. شما نمیتونی به چیزی که بسیار مهمه، بسیار بزرگه، اما در یک زمان و مکان خاص بستش بدی بگیم خب ما ایش تمدن بسازیم. یعنی یک بیشتر به یک آجاب بعدن دردسر حقوقی ایجاد میکنه، ولی بیشتر به یک بزرگنمایی کاذب یا بزرگنمایی خودخواست دلخواه. من دوست دارم اینجوری ببینم تا اینجاش میفهمم و دست از این جهت مهمه. یا همون تعبیری که اینجا هست، یعنی کلان نهاد اجتماعی، نهاد اجتماعی امر روتین روزمره است، مثلا مثل چه میدونم نهاد اقتصادی داری، نهاد دین، نهاد سیاسی، اینا چیزایی که هستش، اینا عرفی ان، توشون فعل انفعالات زیادی رخ میده. نهاد دین هم میتونه به این مفهوم بگیم، اما وقتی کلان نهاد میگی مثل این اسناد بالادستی شورای انقلاب فرهنگی که مثلا دین یک فرانهاده، یعنی فرانهاد من نمیفهمم کجاست، مثلا بگیم یه چیزی فراتر از امر اجتماعی. خب آره بخاطر اینکه میخوایم بالا ببریمش، یه چیز یه قلمرو جدیدی تعریف میکنیم که فقط بیشتر حواس ما رو ارضا و اقناع میکنه تا اینکه در واقعیت وجود داشته باشه. از این منظر بهش نگاه کنید تو خیلی باید مراقب بود. دقیقاً اینها اون جایی است که به اووردوز و فروپاشی مرزهای یک شاعر داره کمک میکنه. یعنی اینکه شما اتفاقا کسای شاعر کی از بین میرن؟ نه توسط مخالفانش، توسط متدینانی که در درون هستن و اونو بیش از حد بستش میدن. اونجاست تو اون شاعر مزمحل میشه. یعنی مثال حج زدم، چه کسی اینقدر این حج گسترش داد، اینقدر به خاطر اقتصادیش بس مسلش داشت که دیگه تقریبا اون حرمت و هیبتش در جامعه خیلی کم شد. اینا سکولارها انجام ندادن، خود متدینان در قالب سازمان حج انجام داد. حالا همین اتفاق داره بر سر شعائرهای دیگه میاد و به همین خاطر اینکه میبینید یه دوره جامعه از یه مثلا بحث از یک مقوله دست برمی‌داره میره توی مقوله دیگه، بخاطر اینکه احتمالاً اون قبلی انقدر دیگه بیش از حد یا تصرف شده یا بیش از حد مصرف شده. این در دو حالی مثلا یه دقیق خاصی روش هیمنه کردن، تصرفش کردن و به همین خاطر به نظر من مثلا این اتفاق میفته. ما هم یه دوره توی دهه 70 توی ایران باب شد که تو کوچه های تیکه هیئت میزدن. این بخشیش به خاطر این بود که آقا نهادهای سنتی تحت کنترل بود، کنترل متدینان سنتی بود، نمیخواستن این سبکای جدید انجام بدن. گفتن خب باشه ما تو کوچه چادر میذاریم هیئت میگیریم. انقدر جواب داد، البته این نیاز جمعیتی هم بود، شرط جامعه بود و خورد به این نیاز و شرط و کارکت پیدا کرد و الان میبینید که شما خیلی از این هیئات موقتی دارین و جواب میده. از این جهت به نظر من تو هم آنچه که داره رخ میده در ایران بخشش این اووردوز مصرفه که به نظر من مزمحلش میکنه. چون بازم میگم آیین‌ها و شعائر بزرگ را نه مخالفان یا منتقدان یا دشمنان، متدینان اونها رو مزمحل میکنن به خاطر اینکه انقدر اینو وسیعش میکنن، انقدر اینو کشش میدن که دیگه شیرازش از هم میپاشه. اتفاقی که بارها ما تو مراسم‌های مختلف افتاده. یه بخشی از این مزمحل شدن هم ناشی از تغییر سلیقه جامعه است. من وارد اون نمیشم، ولی بخش مراسم‌ها وقتی بیش از حد مصرف بشن تاثیر سلیقه جامعه واسه ازش فاصله میگیره. شما میانگین یه سری مناسک‌های جمعی مفهوم دقیقی که آقای دکتر به کار برد، شعائر مناسک‌های عبادی که جمعیان رو ببینید، ما یه افول شدید گرایش مردم بهشون داریم. این دلایل خودشه داره. ولذا از این جهت بهش نگاه بکنیم، اتفاقا ما باید آنچه که اینجا تلاش شد مطرح بشه، اتفاقا برای جلوگیری از اون چیزهایی بود که برش داره سوار میشه، اما در این حال یا بهش برچسبایی که بربعین زده میشه، بربعین داره ناربعینش میکنه، یعنی از درون توهیش میکنه. تعبیر های دکتر اربعین بسیار مهمه، پیاده روی اربعین بسیار هم جدیه و بسیار هم ارزش بررسی داره، اما اینکه بیاریش تو سرمایه اجتماعی، نهاد، تمدن سازی، نظم نوین جهانی، نمیدونم رقابت‌های بوزنی با سایر سنت‌های دینی، نه اینا دیگه ببخشید اینا دلخواسته‌های ماست که داریم بهش تحمیل می‌کنیم. اما این نکته لابلای حرفای آقای دکتر بود، به نظر خیلی مهمه که اینکه چرا جامعه شناسان به اربعین توجه نکردن. توجهش‌های محدودی است. اتفاقا آقای دکتر نکته جالب اینه، جامعه شناسانی که هم متدینن و هم انقلابی کمترین مطالعه در باب دین دارن. از جمله البته من اگر شما و مثلا آقای دکتر طالبان و برخی دیگر جدا بکنم، اتفاقا جامعه شناسانی که انقلابی ترن و اتفاقا زیل همین انقلابیگری در دستگاه آکادمیک ما استخدام شدن، یعنی یه جایی تحمیل هم شدن به آکادمی، اینا کمترین پرداخت دارن و اگر هم وارد شدن دقیقاً اون جاییه که همون مداقه مفهومی شما رو میذارن کنار، یه لیبل هایی بهش میذارن که واقعا نیم من واقعا یه موقعی نمیفهمم اینو، من به عنوان یک مبلغ منبری بفهممش یا به عنوان جامعه شناس. به همین خاطر البته این چالش دینه، یعنی ظلمی است که در حق دین در ایران میشه که با این همه نقش اجتماعیش، حالا دین که میگم مفهوم وسیعش، و با این همه اثری که در جامعه این فلات تمدنی داره، توسط جامعه شناسانی که جامعه شناسان علوم اجتماعی کمتر بهش توجه شده و اتفاقا جامعه شناسان متدین کمتر باز این توشون میانگین پرداختن به امر دینی، یعنی جامعه شناسایی که عقبه تدین یا حتی ظاهر تدینشون از همه برجسته تره، تو اینا میانگین بگیریم پرداختن به حوزه دین اتفاقا کمتره توش، و اتفاقا همین ها هم هستن که در برخی موارد، اگه میگه موارد خاصی مثل خدای دوتو شجایزن، آی دوتو طالبان و غیره بذاریم کنار، که اینا تلاش کردن پدیده دینه دقیقا تو یک با همه احترام و عقیده دینی در یک چارچوب علمی خیلی دقیق بررسی کنن، اگه این گروه خاص و محدود بذاریم کنار، اکثریت اتفاقا اصطلاحا جامعه شناسی اسلامی بیش از این که امر دینی را جامعه شناختی مطالعه کنن، مثلش میذارم جامعه شناسی تعبیلی، یعنی تعبیلش کردن اونجوری که خواستن، یعنی نه جامعه شناس بوده نه متدین، یعنی یک بین جامعه شناسی که نقش منبری داره یا منبری که ادعای جامعه شناسی داره انجامش. البته اون البته قابل فهمه، اما به نظر من اگه بخوام بحث حالا ببریم به این دوستی مصالحه طراحی کرده، یه ذره برگردیم به ایشون هم که زحمتشون نمیدن، از سوال یک میتونید شروع کنید دونه دونه برید جلو، چون اونجا میشه دوباره همین بحث تام. چون من بحث اون
یه
هر یک بار کل یه باتری رو تروم تموم میکنه، مصرف میکنه هر یک،
نه شارژش
میکنه، یعنی هر یه بار یه باتری خالی میشه،
دو تا باتری
هر دو تا خالی میشه در هر حالی،
دو تا باتری مصرف شد ولی خب این باتری هم که شارژ میشه،
میدونم متوجه شد بر ببخش.
نمیگم من به نظرم میخوایم سر سوالات چون دونه دونه میشه وارد شد.
اینطور که من داشتم در قیمت شما حالا یه ذره دقیقتر از شما چون اینجا جلو چشم هست سعی کردم پیوند برقرار کنم بین سوالات و در واقع بحث شما، ولی یه ذره بحث سه نفره شد علیه این سوالات
نه علیه سوالا نیست، سوالات
شما چون غایبه این جریمه آقای نهاوندی فر دفعه بعد باشه. من یه چند نکته ذیل فرمایشات آقای آره نه دو سه تا نکته دیگه هم اضافه شد اگر اجازه فرمایید، چون شما بحث جدیدی رو میخواید طرح بکنید که ما دیگه بعد از این همه یعنی عدم توجه به فرمایشات شما دیگه بعد بقیه بحث رو که احتمالاً تا نیمه رفته ذیل فرمایشات شما دنبال بکنیم. ببینید بحث اسطوره، اولا اسطوره دو سه تا امر رو در واقع زائل میکنه، یکی اعتنای به واقعیت، حالا ظاهرش این است که واقعیت رو بزرگ میکنه، آنچنان برجسته میکنه که دور از دسترس میشه و تبدیل میکنه به امر ماندگار، این گویا مثلا خدمت به واقعیت، اما یه نوع واقعیت گریزی وجود داره. مقایسه بکنید ببینید یکی از ویژگی‌های اسلام، امتیازات اسلام نسبت به بقیه ادیان دیگه شاید به خاطر متأخر بودنشه، تاریخ مجسم داره، تاریخ رئال داره، یعنی مکانش، شخصیت‌ها با نام و نشان، با شجره طولانیشون، شبکه شخصیت‌های اسلام رو شما همین الان اگر به سیستم گوش مصنوعی بدید برای یک درخت عظیمی طراحی میکنه که حتی بعضی جاها البته اشتباهاتی هم وجود داره برای شما نمایان، کاملا قابل وارسیه، یعنی حتی میشه خطاهاش رو به دست آورد. این ویژگی تاریخ رئال دین رو در اسلام رو ما نباید به این راحتی از دست بدیم، یک امتیازشه، یک یعنی در استفاده از اسطوره، حالا اگر یه جایی هم لازم هست یا به طور طبیعی شکل میگیره باید مراقبت کرد که تاریخ رئال رو ما به واسطه کارکردهای اسطوره، اهمیت اسطوره یا اینکه به طور طبیعی از درون زندگی انسانی میجوشد از دست ندیم، یک دو اینکه این رئالیزمی که در باورهای اعتقادی اسلامی وجود داره تا یعنی به نحو برجسته است، ضمن تصریحات فراوان در آیات به عقل و اندیشه و تدبر و تفکر، اینها بنیانهای متافیزیکی این دین به شدت فلسفی منطقی قابل وارسی عقلی منطقی استدلالی و برهانی است. این عناصر توی اسطوره یا نیست یا نسبت بهش بی‌اعتناست. حالا اسطوره و حتی مفاهیم در واقع آنچه که به قول شما در مطالعات فرهنگی و انسانشناسی و اینها مطرح است، این یه نکته، یعنی در اگر هم یه جایی احساس میشه ما باید این پدیده این مفهوم رو یه جوری استفاده ازش بکنیم در فهم آموزهای اسلامی، باید با این مراقبت ها باشه، این مراقبت ها در آیین های دیگه لزومی نداره، تمام آیین هندو مبتنی بر اسطوره است، اگر غیر اسطوره‌ای فهم بکنی اصلا حجو میشه، یعنی این حیوانات مورد پرستش با اشکال عجیب غریب اگر نگاه اسطوره‌ای بهش نداشته باشی به تمسخر کشیده میشه. اصلا اون فیلم پی کی کارش همینه دیگه، یعنی یه چیز اسطوره‌ای رو در آموزهای دینی میاد با یک نگاه سطحی فهم میکنه تا به راحتی حالا باش مقابل بود، حالا اونم یه نگاه است کاری ندارم، میخوام بگم در استفاده از بحث اسطوره در آموزهای اسلامی خیلی باید مراقبت کرد به این دو دلیل. یه نکته دیگر هم داره، ما این مفهوم اسطوره رو دین، فرقش با پدیده‌های دیگه این است که خودش حرف زده، دین یه پدیده دلالتیه، دلالتی به این معنی که حرف میزنه، هم راجع به خودش حرف زده، هم راجع به پدیده‌های دیگه حرف زده. ابژه نیست همیشه، خودش در عین حال یک فاعل گوینده است، نظر داره، حرف زده، استدلال آورده، برهان آورده. بعد لذا مفاهیمی که به کار میبره بسیار مهمن. اگر ما مفهوم اسطوره رو در ادبیات اسلامی به عنوان یک پدیده منفی که یک نوع جزمیت، یک نوع باورهای بدون مبنا رو بهش در واقع اشاره میکنه، فقط به دلیلی که متعلق به آبا اول اولین هستن، برای ما ارزشمنده. خودش فی نفسه جوهری نداره، اعتبارش فقط اعتبار حجیت مرجع است. بعضا به این پدیده ها، به این باورها میگن اسطوره. ما اگر این مفهوم مورد نظر اسطوره رو که دین به این معنا به کار برده نادیده بگیریم و در فهم آموزه‌های اسلامی از مفهوم یا بار معنایی که مثلا علم جدید داره استفاده بکنیم، اینجا یه جور نادیده گرفتن خود دین است. این یه جور نگاه ریداکشنیستی است در واقع.
من یه نکته، چون این بحث مهمیه، ببینید اون چیزی که در قرآن ذیل عنوان اساطیر الاولی مطرح میشه، اون اسطوره در زبان عربی اون وقت نزدیک به واژه هیستوریا، مثل تاریخ گذشتگان، تاریخ آبا، اون بودیت مهم نیست. اون چیزی که من دارم ازش به عنوان اسطوره میگم، چیزی که در سنت علمی بهش میگن میتولوژی، یعنی یک به عبارت خیلی سادهش نظام جهان، نظام عقاید و جهان بینی یک
جامعه. خب چرا نگیم جهان بینی؟ چرا تعبیر گفتمان رو به کار نبریم؟ پشت هر کدوم از این رفتارها
من یه مداد تو سنت فلسفیش مثل کاسیر میگه آقا شما یه آگاهی تاریخی دارین سر جاش. آدمه به این مفهوم آقای دکتر، به اون چیزی که در مورد تاریخ اسلامی یا تاریخ حتی تشیع هر چیزی هست، این
مثلا تاریخی سر جاست. من الان از شما سوال میکنم، بعضی وقتا میز اونوری باید تشکیل بدید. آقای نواندی بود که اصلا باید اونوری میشست.
خوب شد رفت.
آره، من الان از شما سوال میکنم که امام حسین رو ما اسطوره میدونیم یا یک تاریخ آشکار صریح عیان؟ این اتفاق رخ داده به تمامیتش با همه اجزاش. اینو میشه یه درک اسطوره‌ای هم ازش داشت، به این معنا که ما این پدیده رو خیلی خیلی بزرگش میکنیم، چون اسطوره همون تاریخ است، صورت بزرگ نمایی پیدا کرده و تبدیل شده به امری فرا تاریخی، یعنی دیگه در تاریخ سیر نمیکنه، وجود نداره، گویا یک امر از آسمان نازل. من میخوام بگم امام حسین رو تبدیل بکنیم به اسطوره، در واقع کمک به امام حسین، پدیده امام حسین کردی، الگومند شده و میتونه در زندگی ما اثر بگذاره، یا اسطوره باشه. حالا ما چه برداشتی میکنیم؟ به حسب اینکه انسان شناس باشیم یا تاریخ مورخ باشیم احتمالا پاسخهای متفاوتی میدیم. اما میخوام بگم به اینم باید به توجه کنیم، خود اسلام چگونه میپسندد؟ علت اینکه من در باب اربعین میگم نگاه آخرالزمانی نداشته باشیم، چون نگاه آخرالزمانی مال ما نیست، نگاه آخرالزمانی مال یه ادبیات و یه فرهنگ دیگه است. درست سویه همه عالم به یه غایتی که در یک نشأه دیگری ظهور پیدا خواهد کرد منتهی میشه، همه توجهات یه جور به دنیای دیگر است، اما نگاه آخرالزمانی ما رو فریب نده، از این جنس نیست اصلا. نگاه آخرالزمانی یعنی یک اتفاق ناشناخته ای در یک مقطعی از تاریخ قرار است رخ بده، عین این بازگشت مسیحه. هر هزاره اینا منتظر این رویکردهای میلیناریسم همین است دیگه، یه هزاره راست مسیح بازگرده. قرار نیست انسان‌ها در تاریخ نقش آفرینی بکنن، انسان‌ها هر کاری بکنن بی اثره، یه تلاش بی فایده است. همه باید منتظر بازگشت مسیح باشن، یه اتفاق ناشناخته، یک روزی خداوند دست میکنه در عالم و همه چیز رو متحول میکنه. نگاه آخرالزمانی از همین جنس، یه اتفاق، یه زلزله شدید میتونه یه اتفاق آخرالزمانی محسوب بشه، یه بیماری ناشناخته اپیدمیک میتونه یه اتفاق آخرالزمانی باشه. همه منتظر این اتفاقن که دنیای ما بعد از اون وقت دنیای شاید بهتر باشه. این خیلی فرق میکنه تا شما انسانها رو وارد تاثیرگذاری در تاریخ بکنید، مبارزه با ظلم، حرکت در راستای احقاق عدالت، این اصلا آخرالزمانی نیست. تلاش برای اقامه قسط آخرالزمانی نیست، کاملا دنیاییه و تاریخیه و انسان رو به فعالیت خوانده. نگید فرق نمیکنه این نگاه، کاملا فرق میکنه، از زمین تا آسمون متفاوت. اگر سلام میدونید به موارد دیگه هم بپردازیم. یه اشاره کردن راجع به، ببینید این قصه اربعین مثل خیابان میمونه. حالا الان نمیخوام برای هر کدوم از اینا تنگ تکلیف بکنم. خیابان الان جز ضرورت‌های جدی است که مردم تو خیابان باشه به دلیل این شرایط. اما تا ابد این مثلا ما بیایم تبدیل بکنیم پدیده حضور در خیابان رو به عنوان یک راهبرد بنیادین و بگیم از این به بعد اصلا دیگه حکومت رو تعطیل کنیم، ساختارها و نهادهای اداره کننده جامعه رو تعدیل کنیم، روالهای عادی زندگی رو تعدیل بکنیم، همه مسائل مشکلات ما از طریق خیابان حل بشه، نخه یه امر اضطراری راهبرد خاص است. برای همین دوره در باب اربعین هم همین است. اربعین قرار نیست که یعنی برای ما اربعین اگر این نگاه آخر و زبانی باش غلبه پیدا کنه علیه برپای حکومت دینی است. یعنی نگاه آخر و زمانی که به نظر خیلی نگاه دینی و خالصانه و مخلصانه برمیاد علیه برپای حکومت دینی است، چون حکومت دینی آمده است زندگی رو متحول بکنه در راستای حالا یه وضع بهتر، سالمتر، بستر مساعدی برای ارتقای انسان ها. اینم به همین راحتی نیست، عالم اقتضا داره. برای اینکه یک هدف کوچیک رو محقق بسازی باید ده ها انرژی و نیرو و برنامه رو طراحی بکنی تا به اون برسی. حالا تا آیا برسی یا نرسی، و بعد این تلاش ها تکرار بشه. یعنی دستیابی به هر دستاورد به دلیل اینکه عالم اقتضا دارد مستلزم تلاش و فعالیت و مجاهدات فراوان است. بعد همه اینها رو که اقتضای عالم هست و حالا ما از طریق آموزه ها در آوردیم، فهمیدیم که باید تلاش کرد، حالا به تدریج حکومت رو درست کرد، بعد جامعه رو درست کرد، بعد بستر ساخت برای رشد و کمال انسانی، یه دفعه بگیم که نه اصلا از این به بعد همه برن اربعینی زندگی بکنن. و نمیدونم اصلا ادامه اربعین چند ماه میسره. یه دهی عراقی پاورنه بدبخت تمام زندگی سالش رو بیاره آماده بکنه تو موکبا، ما رد بشیم و بخوریم بگیم داریم به هدف نزدیک میشیم. آخه چقدر قابل تداومه چنین چیزی؟ یعنی یه چیزایی یه منطقی داره دیگه. اما اربعین پس به این دلیل بی حاصل نه، کلی اثرات داره. ما اونجا انرژی میگیریم، انرژی یک سالمون رو شاید کسب میکنیم، میآموزیم، انگیزه پیدا میکنیم، جهت پیدا. اینا اثرات کارهای شعائری است. من اینا رو یعنی این گونه میبینم. حالا به هر صورت محل بحث است. من سریعتر یه دو سه تا نکته دیگه زیر فرمایشات شما بود. ببین من اربعین رو فرانهاد نمیدونم، اما دین رو فرانهاد میدونم. دین فرانهاده، دین در قالب این نگاه نهادی به دین یه نگاه کاملا سکولار. اینکه دین یه نهادی است در کنار اقتصاد، در کنار نمیدونم نهاد حقوق. نخه نه، از حیث دینی که فرانهاد میدونم، چون دین حداقل اسلام یه امر توتاله. توتال یعنی توتال با توتالیتاریانیزم متفاوت. توتال بودن یعنی یک آموزه جامعه است، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خانواده، هم در عرصه فرد، هم در حیات اجتماعی. انواع حوزه‌ها حرف داره برای گفتن. به این معنا دین فرانهاده. نه، اخلاق یه جورایی مستقل از دینه. بعضی وقتا معیار در واقع انتخاب ادیان میشود، یعنی پیش از ادیانه و بعد تفصیل اخلاق ذیل دینه. ذیل دینه، تفصیلش حالا در جای خودش باید بحث کرد. حالا خواستم بگم دین، از فرانهاد بودن دین دفاع میکنیم، نه صرف از موضع دینی، از موضع آقای برگر. آقای برگر اون کتاب خیمه مقدس همه بحثش این است که این امری که مثل یک خیمه مقدس همه چیز رو متأثر می ساخت، همه ی حیات انسانی رو متأثر می ساخت، اکنون از دست رفته. یه چیزی میاد مجددن این خیمه رو تشکیل میده. اون چیه؟ البته اگر دین نباشه یه چیزی مثل مدرنیته. مدرنیته الان همین کار رو میکنه. مدرنیته نهاده. من سوال از شما میکنم، تو دنیای مدرن مدرنیته نهاده؟ تو اقتصاد هست، تو سیاست هست، تو اجتماع هست، تو فرهنگ هست، تو هنر هست، تو سینما هست، تو همه جا هست. اگر شما پذیرفتید که مدرنیته نهاده، اون وقت دینم نهاد، اما دین فرا نهاد، هم با منطق درون دینی ما که دین یه امر توتال در برگیرنده همه عرصه و حیطه‌های فردی و اجتماعی است، هم از منظر نگاه جامعه شناختی، یعنی اقتضاءً دین یک فرا نهاده صرف نظر از خواست ما و بایدهای ما. اما اربعین هیچ کدوم از اینا نیست. اربعین نه نهاده نه فرا نهاده. اربعین نمی‌چود برای این اجزا و مؤلفه‌های دین سهم و وزن تعیین کرد. اما بالاخره وقتی من مقایسه میکنم شعائر رو با اخلاق، میفهمم وزن بالاتر ما رو اخلاقه. وقتی مقایسه میکنم شعائر رو با ایمان، میفهمم که شعائر نازلتره. اما اینکه چه سهمی داره و چقدر اثر داره بحثای دیگری است. من در باب سکولارها معتقدم که سکولارها یا نمیبینند آمدانه، اثر بی اعتنایی، مثل آقای مارکس راجع به دین خیلی خیلی حرفای مهم میزنه، اما وارد متن دین یک کلمه هم نشده. یعنی به شما آقای مارکس از درون دین یه رفرنس نمیده، نه یه دین خاصه، از درون هیچ دینی رفرنس، همه شونو یه کاسه کرده، یه حرف کلی راجع بهشون زده، انقدر اعتماد به نفس داشته که اصلا بر خودش لازم نمیدونسته که بره از خود ادیانم بپرسه که شما چی. برخلاف او آقای وبر انقدر براش مهم بوده که یه مکسی کرده بعد تفاوت بین لوتریان ها و کالوینیست ها رو تشخیص داده، یعنی حتی لوتریان ها رو مستعد تلاش برای آباد دنیا ندونسته، گفته اینا انقدر ضمن این که با کاتولیک هر دوتاشون متفاوتن، باز لوتریان ها هم کفایت ندارن. یعنی ورود کرده، غالبا وارد نمیشن، نادیده میگیرن، حالا یا به دلیل اینکه امر موهوم که ارزش وقت صرف کردن نداره، دین یه امر موهومه، امر موهوم من وقتم صرف چی بکنم. راجع به دین خیلی حرف زدن اما از دین نپرسیدن. حالا این نگاه غالبا نادیده میگیرن امر دینی رو، حالا یا برخواسته از گرایششون یا برخواسته از یه منطقی. یه موقعی هم یه فصلی هم که قصد میکنن از این اصولشون عدول بکنند و بیان یه نگاهی نیم نگاهی به دین بکنن، به پدیده اربعین داشته باشن، چی رو میبینن تو اربعین؟ یه کسی ندید ندید وقتی نگاه کرد گفت چقدر کثیفه، چقدر این خیابونهایی که آدم ها رد میشه. من نمیدونم واقعا اولین چیزی که به چشم میخوره همین آشغالهایی که کنار اونجا ریخته باشه، هیچ چیزی دیگه ای برای گفتن نداشتیم. دیگران هم که آمدن نگاه کردن، نگاه آسیب شناسانه بود. غلبه آقای دکتر سرزنش میکنن بعضی از مؤمنینی که ممکنه یه حرفای اثر حالا جهالت نشناختن، عذر میخوام جهالت کلمه بدیه، و بعدم اتفاقا در موضع انفعال، یعنی از انفعالی که فکر میکنید اگر نتونید اربعین رو به سرمایه اجتماعی ببندید، پیوند بزنید، گویا مثلا اربعین از دست رفته. هر کدوم از اینا حرف و مفهوم و اقتضاعات خاص خودشونو داره. من میخوام بگم اینطور نیست که، یعنی میشود به جون هر دو طرف افتاد. یعنی اون طرفی که میاد وقتی هم که پای دین میرسه میخواد بررسی بکنه از نگاه آسیب شناسانه که چرا اینطوریه، چرا اونطوریه، چرا نمیدونم اینها آدم ها میرن برای خوشگذرونی مفت مجانی اونجا برن بخورند و تعبیر بدتر از این. حالا میخوام بگم که متاسفانه در هر دو سوی ماجرا دورافتادگی از واقعیت. شما میفرمایید متدینان مزمحل میکنن اربعینو،
نه اونایی که بیش از حد بستش میدن. آره این بود که جامعه شناسای
آره من حالا همینا رو عرض میخوام بکنم،
دکتر هستی اینو بدید. آره ببین آدم آره جامعه شناسای متدین و انقلابی کمترین میزان پرداخت را به پدیده دین در ایران دارن. اگر کسایی مثل شما رو من میگم، شما آدیو طالبان بذاریم کنار، مطالعات جدی در باب دین اتفاقا کمتر از همه در جامعه شده متدعی و انقلابی ان که عذر میخوام استخدامشون بر مبنای این عقبه است.
چه بسیار اینا بحثای دیگه است که من شما خبر دارید من خبر ندارم، نمیخوام وارد اون بحثای حالا این چیزها بشم، اما عرضم این است که اتفاقا کسانی که درگیر ماجرای اربعین هستند، حضور دارند و میرن هزینه میکنن، از جیب خودشون، میبینید که از اینا چقدر بالا چقدر سخت شده رفتنش، حالا غیر هزینهش، تحمل یه چنین شرایطی، گرما و حالا مسائل دیگه، با همه احوال میرن. من مشارکین رو میخوام بگم، مشارکین کسانی که درگیر این پدیده هستن، اینها اساساً هیچ کدوم از این ملاحظات و محاسبات و نظرپردازی و نظریات رو تر هم به فکرشون هم نمیرسه. من دارم عمل میکنم، من اصلا حتی به کار کردش هم کار ندارم. این که باعث انسجام اجتماعی یعنی کیلو چند، من کارم رو دارم میکنم، حالا من گندم رو درو میکنم، حالا در کنارش کاه هم اگر از گوشه کنارش افتاد بعد در یه جایی مصرف شد، امر دیگه. من به تولید کاه فکر نمیکردم، من قرضم، من درگیر این ماجرا هستم، من نمیتونم نرم. بعضی آدم ها هستن که یک سال یه رفته خسته شده، اذیت شده، میگه سال دیگه نمیرم. دمدماش که میشه، هوایی میشه، اصلا نمیتونه نره و بلند میشه. اینها حسابشون با یک کسی که میشینه از دور نگاه میکنه. حالا این نگاه از دور میتونه از یک موضع سکولار باشه، از یک موضع دینی باشه اما پدیده رو نشناسه، و از هر موضع دیگری، موضعهای لابه اقتضا باشه. حساب اینها جدای از یک دیگر است. یعنی نگیم مؤمنین، احتمالا اصلاح فرمودید که منظورتون دقیقا چه کسانی است. اینها درگیرند، اونها خود این پدیده رو ابژه میکنند.
نه، من منظورم اونایی که از سر ایمان شرکت میکنن نیست، اونا کار دینیشون رو دارن میکنن. آره. یعنی یک انگیزه دینی دارن، یک تجربه دینی به دست میارن، میرن و میان. اینها میشن آدم هایی که بر سر باورمندیشون دارن میرن کنش دینی انجام میدن، برمیگردن، یعنی زیارت امام حسین رو میرن. اون اصلا من وارد اینا نمیشم. ما داریم از
در مورد فاعلان شناسا دارید اشاره میکنید.
نه، به کسایی که بیرون میخوان اصطلاحا تحلیل بدن به این، یک نظام علمی بیارن روش. من در مورد این بخش از آدم هاست. نه اصلا اینا آدم، من بگم از آدم هایی که بیرون در اینو تحلیل میکنن،
یعنی فاعل شناسا محل تعریض هست. نه، این فاعل شناسا میتونه نظریهش غلط باشه، میتونه مفهوم سازیش غلط باشه، میتونه دوچار سویافتگی انحراف، یعنی در تحلیل ایجاد انحراف. این شامل همه میشه، هیچ نسبتی با ایمان دینی اون فرد نداره، چون مؤمنه در واقع داره این کارو میکنه یا چون سکولاره. نه، همه این خطاست. هر آدمی میتونه سر بزنه، اثرش البته این زمینه ها و پشتوانه هاییست که عقبه های فکریست که او داره. به این نکته آخر دیگه میخواستم این سرمایه اجتماعی رو اشاره بکنم. ببین، باز از این نکاتیست که شما باید با دقت ادا بکنی. حیفه، یعنی مطلب، اصل مطلب ممکن درست باشه. حج دانش آموزی برای کاسبی نیست آخه آقای دکتر.
اقتصاد داره دیگه دکتر.
نه آخه اولا حج.
مگر نه ببخشید. فرهنگ سنتی ایران. آقای دکتر، فرهنگ سنتی
کسی
ایران.
کسی که نشسته حج دانش آموزی رو طراحی کرده، مواهب اقتصادی این رو ندیده. مواهب اقتصادی این اصلا تو جیب اون نمیره. او طراحی کرده که فکر کرده یه جوانی در این سنین اگر این تجربه رو داشته باشه، احتمالاً یه اثرات ماندگاری برای آینده‌اش بگذاره. حالا پیامدش چیه؟ اصلا میدونید حج از اون چیزاییش که یعنی مشکل اصلا به بهره اقتصادیش حل شده است. الان تقاضای رفتن به حج چندین برابره. شما برای جلب مشتری که دانش آموزا رو بسیج نمی‌کنی که خلوت شده، هواپیما خالی است، اونجا مثلا هتل‌های ما نصف نیمه پره، دانش آموزا رو بفرستیم که این ضرر. اصلا این پدیده اشباع اقتصادی داره، امری که اشباع اقتصادی داره که دیگه کسی نمیتونه شارژ اقتصادی اضافی براش بکنه. یعنی مثالتون رو به یه جای دیگه بزنید خوبه، ممکن جواب بده. اما حج دانش آموزی، کسانی که راه انداختن، پشتش هستن، پیگیرش هستن، کوچکترین انگیزه های اقتصادی پشتش، چون اصلا نیازی نداره این امر. یه جایی که مشتری نداره، یه جورایی ترفند میزنه، یه کلکی تبلیغاتی فلان، مشتری. آقا این که چند برابر مشتری داره؟ آدم هایی که از دنیا رفتن 20 سال پیش حج نوشتن هنوز نوبتشون نشده برای حج. بعد این دانش آموزا این که خب
حج عمره بوده، حج واجبه، بچه‌ها
خیلی عمرش هم همینه. تو عمرش هم شما بررسی کنید، حالا که اینو می‌خواید بگی عمرش هم در میاد.
من یه ممکنه من توی این که تقلیلش بدم به اقتصادی میارمش عقب نشینی می‌کنم، میگم ممکنه خطا بکنم، ولی تسری بیش از حد یک شاعر به جامعه به معنای اینکه این
آخه بیش از حدش از کجا میگی؟
الان میگم وقتی شما میه اخشار زیادی درگیر میکنی داری روی اون شاعر باری رو فراهم میکنی.
جمهوری اسلامی در بحث حج بیش از حده، در اربعین بیش از حده، در نمیدونم شاعر عزاداری و حیات و اینها بیش از حده، در نمیدونم آموزش باورهای دینی بیش از حده، در همه چی بیش از حده. کدوم یکی از اینا بیشتر از حده؟ همه این جمهوری اسلامی تا متهم به همه اینام هست. یعنی به فصلش میگن شما نمیدونم مناسکی هستید، به فصلش میگن شما فقهی فقاهتی هستید، به فصلش میگن شما دین و ایدئولوژیک کردید، به فصلش میگن کلامی الهیاتی کردید. همه اینا اتفاقا وسایلی است که به جمهوری اسلامی میچسبه. اما جالبه که همه اینا رو جمهوری اسلامی داره انجام میده. خب این نشان دهنده این است یه نگاه کلنگر داره، هیچ کدومو به بهای دیگری از پا نینداخت. حالا حدش کجاست که من تشخیص میدم از حد گذشت رو من نمیفهمم. یعنی همه تخم مرغاش رو جمهوری اسلامی الان گذاشته تو سبد فرستادن دانش آموزان به حج، هیچ کار دیگه نمیکنه. الان این بودجه‌ای که برای افزایش جمعیت خانواده، افزایش جمعیت بچه‌ها
موثر بوده،
خب اینم یه کاریه که جمهوری اسلامی داره. حالا موثر بوده نبوده بس دیگه، ممکنه یه سیاست غلط باشه یا سیاست غلط اجرا بشه.
من به عنوان علوم اجتماعی میگم، میگم ببینید ما یه پدیده، یه سیاست گذاری دینی در ایران داریم. وقتی یک آیینی مثل پیاده روی استقبال وجود داره، در حال اینم استقبالش ربطی به جمهوری اسلامی نداره، تشیع همیشه در حسرت زیارت بوده.
یعنی جمهوری اسلامی مولود ایناست؟
نه نه نه،
نه اینکه جمهوری اسلامی اینا رو ایجاد کرده باشه.
ببین یه نکته رو آقای دکتر من تفکیک می‌کنم، اینکه جامعه چه انگیزه انگیزه که میراث تاریخیشه در باب حج، در باب اربعین، در باب زیارت داره. حالا شاعر همون چیزی که شما بهش میشاعر، یک یه لابد یک نیازی است که در طول تاریخ شکل گرفته، تو خیلی هم جواب میده، خیلی هم موثره، در این هیچ شکی نیست. همون چیزی که شما از اصطلاح انرژی استفاده کردید، وقتی من میرم شاعری رو انجام میدم برمیگردم حالم خوبه. من میشه مثال میگم، آقا کسی که میره هیئت درسته اونجا 2 ساعت گریه، ولی وقتی برمیگرده این علاوه روی روانی حالش خوبه، چون انگاری یک شارژ جمعی معنوی و عوضی شده. از این منظر باهاش موافقم، ولی نکتهش اینه که خب این نیاز هست و این میل هست، بعد چه اتفاقی دورش میفته؟ ببین این خیلی مهمه، بعد چه سیاست گذاری حولش انجام میدیم ما، بعد چه به قول معروف براش الزامهای ایجاد میکنیم که عملا این قضیه دیگه اون خودجوش بودنش میاد عقب. مثلا من به عنوان استاد دانشگاه حق ندارم به دانشجو بگم آقا غیبت کنید، آقا ست غیبت رد میشی، شما حذف درس میشید. من جرئت ندارم اینو بگم. خب یعنی اینی که میگم دانشجو بده میگه خب من میخوام برم غیبتم موجه غیر موجه نداره، شما ست غیبت یا غیبت 4 5 حذف میشه درس، به من ربطی نداره، ولی آموزش میگه حق ندارید حذف کنید. یعنی اینجا میاد پشت این که این از اون حالت خودجوش مردمی شاعری سنتی که آدم ها پای انجامش جونشون رو میدادن تبدیلش میکنه به یک امر کاملا سازوکار یافته حمایت. این حتی خیلی مختصره.
نه مثالشو بگی.
مثالشو دارم میگم. ببینی یه مثالی من اینجا نوشتم، یه لحظه برمیگردم عقب اون ایده، این به مسابه دین به مسابه فرانهاد. دین به مفهوم یک نظام معنای فرانهاد هست، اما دینی که یک تشکیلاتی به نام حوزه علمیه داره، سازمان تبلیغات داره، چه می‌دونم سازمان حج داره، این دیگه فرانهاد نیست، این کاملا نهاده، یک دستگاه سازوکار می اینجا تبدیل به
یعنی دین نهاد نیست، اینا سازمان‌هایی هستن.
اینه باشه
مثل سازمان‌هایی که
به اون مفهومی که شما فرانهادش می‌کنی اخلاق هم فرانهاده، چون در همه نهادها هست.
می‌دونید فرقش چیه؟ نهاد به این معنا که او فقط هنجارهای یک بخش خاصی رو تامین میکنه. این هنجارها در حوزه نهاد دین هیچ اثری نباید در هنجارهای حوزه اقتصاد بگذاره، هیچ اثری در هنجارهای حوزه سیاست بگذاره. به این معنا بعضی ها میگن دین هم یک نهاده، تو حوزه خودش هر کاری دلش میخواد بکنه، اخلاق توصیه اخلاقی بکنه، نمیدونم روایات احادیث و غیر ذلک بکنه، اما هیچ اثری در نهادهای همجوار خودش نداشته باشه. جمهوری وقتی یه حکومت دینی میشه تبدیل میشه به امر فرانهاد، یعنی قرار است همه نهادها از دین تغذیه بکنن. بله یه بخشای اختصاصی تر دینی هم وجود داره، سازمان ها نهادهای وجود داره. این رو نباید به مثابه نهاد دین گرفت، مثلا سازمان تبلیغات پس نماینده نهاد دین.
واسه سازمانی ببین این مفهوم دکتر، من میگم من یه نکته ای که با بحث شما برام ابهام ایجاد میکنه، یه موقع شما از یه دینی که در هزار مثلا در یه دوره توسط پیامبر اومده و یک سازوکاری داره، متنی داره و قواعد اولی داره حرف میزنیم، اون فرم اولیه است که شارع مقدس گذاشته وسط. یه موقع حالا بعدش یک سری اقشار، لایه ها، گروه های میان میشن اصطلاحا صاحب این متن ها، مفسر مشروع متن ها یا مجری مشروع اونها، میگن آقا انحصاری دست ماست. این دوتا رو من تفکیک میکنم. اونجایی که برمیگردید به اون نقطه تاریخی که شارع مقدس توسط محمد ابن عبدالله اومده یک سازوکار تعریف کرده، کاملا با تو موافقم، دینیه، میشه فهمید، متن سخن داره میگه، خود متن بارها بهش میگه مثلا برو به محمد، برو به مردم اینو بگو مؤمنان ازت میفهمن، داره دیالوگ میکنه با جامعه که قواعد خودشا در پهنه تاریخ نشون بده به آدمو. من اونو کاملا با تو هم عقیدم، ولی اینکه اون خودبنیادی یا اون مشروعیت یا اون حریم معقول را که در اون نقطه هست را بیارم به سازوکارهای اقشار و سازمانهای بعدی که روی اون خودشون سوار میکنن، مثل چه میدونم میتونه یک سنت تصوف باشه، میتونه یک سنت فرقه های درون دینی باشه، مثل سنت اخباری باشه، مثل سنت اصولی باشه، بعد میارید روی این، اینجا دیگه اون تاریخمندی ها حذفش میکنید. اینا همشون مثل شاعران در طی تاریخ شک گرفتن و مدعی تدین، معیار تدین، شاخص تدین و مجری تدین شدن. یعنی اینو میگم ما معیار حقیقتیم. این اون چیزیه که به نظر من میشه
برای اینا هم مساق نداری. هیچ کدوم از اینا اعتبار بل استقلال ندارن. اگر یه فقیه میگه، اگر یه فقیه میگه که این آیه این رو میگه، اعتبار این سخنش این است که بتونه به حدیثی نمیدونم آیه استناد
این دیگه گفتمان های درونی حالا این رو بی قاعده که نیست، من متوجه هم قاعده داره با همون قواعد اولیه بازی میکنه.
بله مستقل و منفصل از اون مبدع نخستین
گفتم که اون سوار میکنه خودشا، رو اون سوار میکنه از اون قواعد.
حالا این که کدوم یکی از اینها صائب ترن، نزدیکتر به مطابق تر با اون پیام نخستین هستن، همیشه در هر امری محل اختلافات عدیده بوده است. حالا بس به دلیل این که محل نمیدونم تکثر قرائات و اختلافات هست، پس دیگه اصل پیام رو هم کنار بگذاریم.
من اصل پیام رو گفتم،
یعنی اینا اومدن گفتند، اون بنیانگذار، این کریرها و ناقلین هم اومدن تفسیر کردن. ما الان ما که حالا پیروان هستیم با تفاسیر و قرائت‌های مختلفی مواجه هستیم که قیاس ناپذیر هم هستن، یعنی نمیشه از گفت که کدومشون به حقیقت نزدیکتر. پس من میگم که عبث بوده آمدن اون پیامبر. پیامبری که نتونه پیام رسایی رو برسونه، بعد که رسون باعث افتراقات بشود که هیچ حاصلی برای من پیرو در زندگیم نداشته باشه، پس بود و نبودش بی تأثیر.
نه آقای دکتر اینجوری نه تفسیرش نکنید. من دارم میگم اون سازوکار اولیه سر جای خودش، مکانیسم داره، قواعدش رو مشخص کرده. اجازه بدید ما به عنوان علوم اجتماعی میفهمیم وقتی فردا روزی من نوعی شمای نوعی داریم برمیگردیم اون قواعد تفسیر میکنم، به عنوان مرجع، به عنوان فقیه، به عنوان اخباری، به عنوان اصولی، به عنوان صوفی، به عنوان حتی چه میدونم در یک سنت حتی مثلا شیعه اسماعیلی، ما داریم بر حسب شرایطی اون قواعد را به مقتضیات خودمون بازارایی میکنیم. نکته اینه که این آنچه که من امروز میگم این نمیتونه حجیت و اون مشروعیت و مطلقیت اصل رو بزنه.
اگر استقلال داشته باشه یا خود اون مدعی ادعای استقلال بکنه، این دین جدیده. اگر انقطاع حاصل بکنه از اون میشه دین جدید، یا اگر آمادگی نداشته باشه که گفته هاش رو ما مورد ارزیابی و متن اصیل قرار بدیم و او اصرار بر قانع کردن ما نداشته باشه، میشه دین جدید. آقای من حالا بحث خارج میشه، ما البته آمدیم در یه جای دیگری
در مورد اربعین. هم من اینجور میفهمم اربعین یک شاعری است که در یک محیطی مثل عراق شکل میگیره، همون جوری که ما در ایران شاعر خودمون رو در عاشورا تاسوعا داشتیم، مطالعات مستندات موجود نشون میده ما تا مثلا دهه 50 و 60 شمسی با میزان تنوع بالایی، ببینیم این که دارم میگم بر اساس آرشیو فرهنگ مردمه، اونجایی که سنت‌های محلی در حوزه محرم و رمضان و ایام دینی میاد، شما با یه آرشیو بسیار بزرگی مواجهی، تنوع بالایی داره، ابداعها گاهی در حد یه روستا ولی ابداع دارین، مکانیزم‌های خرد دارن تون تون کار میکنن. ما در این 30-40 سال اخیر به سمت غلبه فرم‌های مسلط رفتیم، در اون نیروی ابداع از نو خلق شو جهاز کمرنگ شد.
چرا میگید با یعنی یه برنامه‌ریزی بوده که نه همه رو یکسان سازی بکنه؟
بحث اینه که به هوا شما رسانه ملی تو
رسانه این کارو میکنی خاص خب رسانه آمریکایی هم این کارو با کل بشریت کرده.
مشکل نمیدونم میگم خوبه یا بده، دارم یک ماوقع
هالیوود همه عالمو یکسان کرده
که من اصلا نمیگم بده یا خوبه، دارم میگم این اتفاق افتاد. ما در گزارش دهه 40 و 50 و 60 شمسی توی اون ذخیره فرهنگ مردم داریم میبینیم که چقدر فرهنگ چقدر الگوی متفاوتی بود، شاعر بسیار متفاوته، گویا اصلا مغزش سوت میکشه اینا چجوری این کار کردن.
همین رسانه ملی الان سنت های عزاداری حالا در قالب معلا یا در قالب های دیگه فیلم های مستندی که میسازن نمیدونم از سنت عزاداری فلان جا هیئت های عزاداری یعنی میخوام بگم اصلا
دارم حرف
ما میشینیم توی کلاس های جامعه شناسی توی پشت میزامون برای هر کدوم از این اتفاقات که صورت طبیعی داره بلا فاصله تئوری سازی میکنی قالب سازی میکنی میریزیمشون اون تو. یعنی اصلا
بگم حرفم
اینه، یعنی هم اون تنوع وجود داره هم قدرت رسانه برای یکسان سازی. الان یکی از فغانهای مدعاهای شهرستانها این است که چرا همیشه مدعاهای تهران چیزن. میدونید که عین همین اشکال به استادای تهران وجود داره؟
بله.
چرا مدعای تهران تو بورسن؟ چون نزدیکن، زنگ میزنه دولت یا نه اینجا دسترسی راحته، میگیره یک ساعت بعد پخش میکنه. همینطور استادا، مگه استاد توی دانشگاه شهرستان وجود نداره؟ فقط استادای تهران توی صدا و سیما. حالا اگر البته از آقای رحمانی بپرسی دازه نه همه استادا، استادای باز کسانی که تحمیل شدن بر دانشگاه اینا فقط توی صدا. بعضی از اینها تنبلی همین مجریه است، یعنی این تهیه کننده اون برنامه است یا میخواد هزینه کمتری بده، این همه استاد وجود داره
هزینه نمیدن.
میخوام بگم هزینه که نه برای رفت آمد چون پول که
نمیدن
بالاخره، حالا بعضن حالا به هر صورت با یه انگیزه باید اونها رو جلب بکنه بیاد. میخوام بگم یه چیزایی رو ما در یک سو بزرگ میکنیم در صورتی که جای دیگر اینش هست.
نه مشکل نداره، داره من یه وضع موجود هست چون اینش هست که طبیعی نیست. من دارم میگم این اتفاق افتاد، به قول شما مدعای شهرستانی ما بهش بر میخوره که آقا من دارم کار میکنم توی محیط خیلی هم تا کار کردم، چرا یه ده خواسته میشن؟ این اقتصاد توجه ممکنه سلیقه مجری باشه، سلیقه تهیه کننده باشه.
اصلا اینطوری بگیم وقت مشکل با واقعیت نزدیکتر. یه موقع همین رو به سادگی تبدیل میکنیم که گویا یه اتاق فکر یه جایی جمهوری اسلامی وجود داره، میگه این بیاد این نیاد این کارو بکنه.
اصلا اتاق فکر
یله ترین ساختار تصمیم گیری تو جمهوری اسلامی
ساختار. ببین ساختار من اسمش میذارم ممکنه اقتصاد نهادی باشه، این طرف بودجش کمه میگه از اینجا می دمه دست استفاده کن، تنبلی مجری باشه، اینا رو میذاریم که دلیلشه. ولی این اتفاق در آیین افتاد. یه نکته ای وجود داره، جامعه ایرانی همچنان تا اطلاع ثانوی دین داره، یعنی پیمایشا نشون میده که زیر 2% ادعای بی خدایی میکنن، در بالاترین میزانشون دارن میگن. پس 98% جامعه ایرانی تا اطلاع ثانوی ذهن دینی داره. کسی که ذهن دینی داره، کسی که ذهن دینی نیاز به گاهی قات گوشه هایی از عبادت داره. تعبیر خیلی خوبه آقای دکتر بکار بود، گاهی قات طرف با یه چایی شارژ میشه، گاهی قات به 10 تا هیئت رفتن تو یه روز شارژ میشه. این بستگی به اون قلیان درونیش نمیذاره، ولی این نشون میده که آدم ها به واسه ذهن دینیشون میخوان این کارو بکنن. پس تا اطلاع ثانوی یک نیاز بسیار بالایی در جامعه ایرانی هم بالاخص به شاعر هست، چون این ذهن دینی در شکل رقیقی تو شاعر خیلی راحت ارضا میشه، چون شاعر خیلی سلیقه ها رو اجازه میده. ولی شما وقتی من میخوام من آدم عادی که ذهن دینی خیلی رقیقه به این سادگی حسین مسجد رفتن سخته، چون آداب پیچیده‌ای داره.
خداوند جالبه تو مناسک هم این تنوع رو دیده، نماز فرادا میخونی، نماز لب طلایی میخونی، یعنی دیگه میگذارید خورشید اومده اون دقیقه 90 میخونی، نماز رو با عجله میخونی، ترتیباتی، همه اینا رو از شما قبول
میکنی،
یعنی هیچ راهی رو بر هیچ چیز. چرا انسان شناس ترین عالم عالم خداوند، یعنی خداوند بیش از هر کس انسان‌ها رو میشناسه، اقتضائات زندگی فردی و شخصیت روانی
من قبول دارم همینا
و اجتماعیشو میدونه. جامعه شناس ترین عالم عالم خداونده، روانشناس. یعنی این ملاحظات رو اتفاقا لحاظ کرده. دین اسلام پرمسامحه ترین دین است در واقع امکان اینکه دایره وسیع‌تری از آدم
ها. من حرفم همین های دکتر میگم، ما با یه چنین و بستری از نیاز دینی، نیاز به کنش دینی در قالب مناسک شعار و غیره داریم. خب تو این شب، تو این موقعیت شما وقتی که مثلا به حدیه میسید بعد تو جامعه شیعی این مهمترین چگالی این قضیه معطوف به امام حسین، امام حسین مفهوم ایام دهه محرم، اربعین و همه حتی سرقاخونه ها، نذر کردن ها، انقدر این شبکش وسیعه. به اون به یه تعبیر، اگر از این تعبیر وام خیلی خفیفی بگیم، آقا فرانهاد تو همه ساحت های زندگی ما دستگاه امام حسین به عنوان یکی از تجلی های دینشی وجود داره. نکته ای که وجود داره تا اینجاش، خب این وجود داره، جامعه هست، جمهوری اسلامی هم نبود، مردم اربعین رو میرفتن، حالا به جای 3 میلیون 2 میلیون نیم میرفتن، زیاد توفیر آنچنین نمیکرد. اگه تورم اقتصادی نباشه مردم هر سال هم میرن، یعنی خیلی بیشتر خواهند رفت. ولی نکته ای که وجوده تا اینجاش، خب این چیز وضعیت طبیعی جامعه ما، طبیعی مفهوم نرمال جامعه ماست. نکته کجا رخ میده دکتر؟ اینجاست که ما علوم اجتماعی میتونیم علاوه بر اینکه نشون بدیم آقا این شعائر در ایران اینجوری نیستش که یکی از بالا شابلون زده باشه بسم الله فردا شعائر الف، این شعائر از دل جامعه میجوشه، اگر به جامعه نخوره جامعه پسش میزنه. جمهوری اسلامی خودش خیلی سعی کرد شعائر خلق کند ولی نگرفت.
بگید ها، مثال بزن
شعائرهایی که نگرفت.
نه میخواست جمهوری اسلامی جا بندازه، نگرفت.
شما ببخشید مثال خیلی سادهش، نماز جمعه است، اول انقلاب چه میزان مشارکت داشتی الان چه میزان مشارکت داری؟
بله، یعنی این البته شعائر نیست،
نه شما بخش جمعیش دیگه، بله. شعائر ابراز اجتماعیش مهمه دیگه. خب اینا ولی مسئله برسه اینکه جامعه شیعی یک نیاز اصلا جمعه سمی نباشه میره سراغه. نکته کجاست؟ سازوکارهایی ممکنه شخص ها، گروه ها، افراد بیان روی سوارشن، اونا دیگه میل خودشونه. من ممکنه ازش باش مخالف باشم، به تعبیر دیگه بیام کلا تحقیرش کنم، فقط کثیفی توش ببینم. من ممکنه باش موافق باشم، انقدر بزرگ نمایش کنم، صادقانه هم اصلا کلان نهادش کنم، سرمایه اجتماعی کنم، باش تمدن نوین داره ظهور پیدا میکنه، اصلا دیگه این مقدمه ظهور یکی از این من تو اربعین با یکی مصاحبه میکردم، برام جالب بود، از این متدینای همین آخر زمانی، خب ظهور انجام شده، اربعین مقدمه حضور، تفکیک بین ظهور و حضور، حضور مثلا مرحله پایانی برام جالب بود. ولی نکته اینه که خب من اینجا یک کمی با دکتر زاویه پیدا میکنم، یکی آقا اون شارع مقدس اومده، این سلیقه تاریخی هم هست، ولی دستگاه ها و نهادها میتونن از این سوء استفاده هم بکنن. چرا برنامه همون حسینی معلا برای آقا، برای مثال خیلی ساده شو بهتون میگم، برای اهل سنت تشکیل نمیشه، اونا سنت های دین خودشون رو تشکیل بدن، چرا حسینی معلا چنین برنامه ای رو من نمیذارم مسیحیت، یهودیت که در اینا ادیان قانون اساسی ما هستن انجام بدن؟ چرا باید آقای دکتر اینا دیگه مکانیزم، اینا دیگه شما بدن مکانیزم قدرت دیگه، چرا باید مدعی که میتونه در فلان نقطه از دستگاه سیاسی مدعی کنه حق اجرای محسن معلا داره، یک مدعی شهرستانی که دستگاه موسیقی بهتر از اینا میفهمه، مثل اینا فالش نمیخونه، در سنت عقبه نوح خانیش بسیار اصالت به مفهوم درون دینیش رعایت میکنه، اون نمیتونه بیاد حسین معلا؟ بخاطر اینکه من میخوام از یک دستگاه پروپاگاندا استفاده، اینجا اتفاقا من باید مخالفم.
نه اجازه بگیری نکنه،
نه اجازه بدید آقای دکتر،
پروپاگاندا خود این ابداع ابتکار مال در واقع یک گروهی است که اصلا پشتش مثلا عقبه بودجه‌ای و سیاست گذاری جمهوری اسلامی نبوده است. یا آدم پنج نفر آدم، بله مال سازمان، نه سازمان تبلیغات اصلا بعدها به این جمع افزوده شد برای حمایت ها، اما حسال بری تاریخش رو بررسی کنید. منم اطلاع حالا منتها عرضم باز نکته هم یه چیزی، نه میخوام بگم که مگه
اقتضاعات اجرایی هم که آقای شده
نه این حسینی معلا مبناش
آقای خانمه ببینید، شما در قانون اساسی یک سری ادیان قانونی،
آقای دکتر اینجا قرار نیست که حقوق قانون اساسی رو در محله شما پیاده،
آقای دکتر شما یک جامعه شناسی
الان محله برنامه عزاداری
من خودم میبینم، گوش کن دکتر،
یه برنامه در واقع نمایان سازی عزاداری شیعه است،
درسته،
می شود در آینده یه برنامه‌ای برای نمی‌دونم شعائر مسیحی هم ساخت. من تو به یه چیز توجه بکنید، نگید به اندازه ای که معلا ساخته شده برای اهل سنت هم
بکنه. حرفای من
درصد اهل سنت در ایران چقدر؟
حرف خودم نقل کنید.
همینه دیگه.
نه بذارید من توضیح میدم. پس
یعنی این که چرا در معلا اهل سنت در معلا اهل سنت حضور پیدا کرد؟
نه اجازه میدید
در راستای تعظیم در واقع شعائر حسینی حضور.
اجازه میدید من بگم.
یه موقعی شما میگید چرا اونها شعائر خودشون یه چنین برنامه‌ای نداشته باشن؟ لابد توی شهرهایی که اکثریت با اهل سنت اون نمیدونم شبکه استانی یه چنین امکانی برای اونها ایجاد کرد. اما جای اینها در رسانه ملی چیه؟ به نسبتی که اونها جمعیت دارن نفوس دارن باید این سهم ادا بشه. منتها اینو یه دفعه اسمشو میگذارید پروپاگاندای جمهوری اسلامی.
خب
یعنی همه جا میتونه خطا از یه آدم یا اشتباه یا بدسلیقه از یه آدمه نمیدونم دست چندم توی اداره سر زده باشه اما بلا فاصله تبدیلش میکنید به پروپاگاندا.
نه آقای دکتر بذار خب من توضیحمو بگم دیگه. من همین نگفتم شما
فاتحش رفتید داوری رو در واقع خط
خب باشه بذار من توضیح ببین آقای دکتر مثال عددی شما هی به عدد ارجاع ندید. مثلا من توی هند دیدم شیعیان کاریم شیعیان کمتر از 1% جمعیت هندن کمتر از 1% جمعیت هندن. خب تعطیل رسمی دارن، دولت بهشون امکان میده، تو سینماش هستن، همه جا هستن، کمتر از 1% چون دستگاه مجبوره، اصلا دستگاه رسمی و فرهنگی مجبورن اگه اینو فردا طبق قانون اساسی برن شکایت کنن اون دستگاه محکومه. این که دارم میگم نمونهش از خیلی هم اروپا نمیاد چون من ربطی نداره اروپا چیکار میکنه. ولی اجازه بدید دکتر مسئله من این نیست که مثلا من خودم اگه بخوام تحلیل کیس بکنم میگم حسین معلی یک ابداع آینیه، یک آینه رسانه، آینه رسانه خیلی هم خلاقانه است، بسیار هم موثره، طراحاش آدم باهوشیه. ولی من از حسینی معلا از کنشگراش میارم بیرون میذارم تو کانتکس رسانه ملی میبینم خب چرا اینقدر سنت شیعی هست در هر 10 سالی یک بار سنت اهل یهود یا اهل مسیحیت یا اهل زرتشتیگری یا اهل سنت که اینها هم جزء طبق قانون اساسی مذاهب حق هستن، مذاهب قانونی حقه که قانونی هستن، چرا اینا نمیتونه باشه؟ آیدو که اونجاست که شما من و شما جامعه شناس میتونیم نشون بدیم آقا توجه بیش از حد به یک بخش در
جامعه شناس نمیپردازه به این پدیده، اصلا وارد نمیشه. کی وارد میشه؟ وقتی که نگاه آسیب شناسانه رو بخواد برجسته بکنه. یعنی چرا
من تعریفش هم
یعنی این که یه برنامه با همین سیاق
شما نقدش نمیکنید؟
اولا فرهنگ من اصلا وارد این سطح از بحثا نشدم و وقتم ندارم بشم. کار خوبی است که بشوند و تحلیل بکنن، ایراد بگیرن، اصلاح بکنن، من مخالفش نیستم. اما میخوام بگم که با ماجرای خرد رو اگر حتی خطایی هم وجود داشته باشه بلافاصله تعمیم ندیم، تبدیلش نکنیم به یک سیاستی که جمهوری اسلامی از بالا داره الغا میکنه، تحمیل میکنه و مثلا بی‌عدالتی حقوقی، همین حقوقی که اقلیت‌های دینی در ایران داره. حالا من هند رو نمیشناسم، اینا رو هم به دقت بررسی نکردم. همین نماینده‌ای که اینها در مجلس دارن در بسیاری از کشورهای اروپایی که مسلمان‌ها نسبت بالایی دارن، حالا باز نسبتشون نماینده ندارن.
مثلا اروپا رو گذاشتم که
نه وقتی مقایسه میکنی نمیتونی بگی که فقط با این مقایسه بکن، داریم یه ایرادی میگیریم. حالا راجع به هندم که باز ایشون اطلاعات کامل به ما نمیده که واقعا این ماجرا چیست که یک باره 1% هندی شیعیان
عدد آمارشونه.
حالا نه این که تعطیل عمومی قصه امام حسین در هند خیلی متفاوته. حالا لابد باید مطالعه بکنید، ایشون مطالعه کردن یه روز گزارش میدن. اما اگر مقایسه کردید نمیتونید بگی مقایسه انحصارا با هند. بالاخره ایران یه امتیازاتی برای اقلیت‌های دینی قائل شده است که بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی آزادی ادیان رعایت نکردن. اگر قرار است تحلیل جامعه از این پروپاگاندای راه بدید، اینش هم ببینید، اونش هم ببینید،
مشکل نداره،
جامعیت رو ببینید.
یه قاعده ساده
وارد نشدید الا جایی که بتونید اشکال. در باب نماز جمعه میفرمان بله نماز جمعه یک سیاستی است که ما اوایل انقلاب به عنوان یک الگو، یک فرمت برای جهان جدید فکر میکردیم که پاسخگو میتونیم جمعه ها همه مؤمنین جمع بکنیم، اما این قضیه نشد. اما همینی که حالا جمهوری اسلامی توفیق نداشته، بزرگترین اجتماع یومی از میخوام هفتگی ایران، یعنی هیچ اجتماع دیگری که بتون در کل ایران در نظر بگیره، یعنی جمعیتی که در کل ایران جمع میشه، تمامی اقصای شهرهای درجه 1 و 2 و 3 بعضا شهرهای کوچکتر رو در بر میگیره. شما یه چنین پدیده ای رو یک مثال دومی براش بگذارید، بعد اسمش رو بگذارید شکست. بعد اگر مردم در نماز جمعه شرکت نمیکنن، حالا یا کمتر شرکت میکنن به دلیل تزاحمش با گرفتاری های دیگرشون، یه روز آخر هفته تعطیل دارن. میدونید نماز جمعه متعلق به یه دوره خاصی از تمدن اسلامی است، مربوط به محدودهای کوچکتر که جوابگو بود است، رسانه بدیل جایگزینی که مردم بتونن از اون طریق نیازهای حالا ارتباط با دینشون رو برقرار کنن نداشته، خیلی کمیت‌های بالایش. امروز بدیل‌های همراهی داره، ارتزاق میکنن مردم از اون بدیل‌ها کاهش پیدا کرد. من تا میخوام بگم اینو به عنوان یک نقطه مثبت و به عنوان یک نقطه منفی ازش یاد کنم که جمهوری اسلامی از عهده بر نمیدونم.
من گفتم گاهی قد موفقه گاهی قد ناموفقه.
آخه چرا میگید
ناموفق؟ شما گفتید نمونه ناموفق، گفتم آن چه که
نه مثال خوبی رو زدید، اما میخوام بگم این مثال رو به حساب ناموفق بودن نگذارید.
من اجازه بدید، من نمیخوام نمیدم اینجا به قول معروف مثل آدم متنفرین زیرا به دینو بزنم. دارم میگم این دینی قابلیتایی دارد، یه ریشه هایی در سنت ما دارد. فهم خود تاکید کنم جامعه ایران تا اطلاع ثانوی دینیه، تا اطلاع ثانوی. من نمیدونم کی یعنی
تاکید رو همین اطلاع ثانوی
هست. نه میخواد من آینده رو نمیدونم دیگه، یه موقع دیگه
اون بعد من به شما یه چیز دیگه میگم. انسان تا اطلاع بدون اطلاع ثانوی دینیه.
نه به اون مفهوم حتی من الیاده رو میپذیرم، میگه انسان حیوان دینورد است.
حالا با الیاده من کار ندارم.
نه به اون مفهوم من نمیخوام.
انسان به سمت دین میره. حالا این سمتش میتونه اسلام باشه، میتونه نیوریلیجیسم.
این عزیزت گفتم یه ذهنیت دینی ذهنیت اصلی جامعه ماست، ولی اینکه این ذهنیت میتونه گاهی قا توسط من مورد بدبینی، سوءظن یا خوشبینی مفرط یا بزرگنمایی مفرط بشود، یه بحث دیگه است. ما علوم اجتماعی ها میتونیم اینجایی که آقا چرا یه عده بدبینی مفرط دارن و بگیم آقا تو اصلا مشکلت چیه؟ به قول من عقده شخصی تو میره تو نظریت، یا اینکه نه خوشبینی مفرد که حالا تو این طرح سوالم خوشبینی مفرد من تو نوشته بودم یاد داشتم که آقا این دیگه پدیده در بسیار مهمه، بسیار بزرگه، ولی دیگه استثنای جهان و حلقه تحول جهان نیست. همون تعبیراتی که شما در آخر زمان بودی که دنیا رو داره عوض میکنه و نظم نوین اخیراً هست یکی از این چیزا گفته بود ما داریم جهان رو عوض کنیم. از این لحظه های آخر زمانی که چرخه جهان داره عوض میشه، این تعبیر هم میتونه همونقدر معنادار و نسبتش با واقعیت باشه که اونی که میگه من فقط کثیفی دیدم هر دوش یکی، یعنی این دوتا میتونه دو سر طیف افراط و تفرید باشه. من همه حرفم اینه دکتر، ما علوم اجتماعی ها، من نمیخوام وارد ذات دین بشم چون اون بحث درون دینیه، سر جاش میشه وارد شد. از لحاظ تاریخی هم میگم شارع مقدسه یک مجموعه متون منسجمی رو آورد، انقدر از لحاظ تاریخی و اجتماعی و فرهنگی نیرومند بودن که ده ها تمدن ساخت. به مفهوم منطقه ایش دارم میگم، مفهوم کلیش یکی اما ده ها تمدن ساخت. ولی همه این مثبت ها سر جاش، من میتونم مراقبتم بکنم که سازوکار منافع قدرت و غیره سوء استفاده هم نکنه. صفویه یک جایی از این سوء استفاده کرد، اسماعیلی یک جایی سوء استفاده کرد، رضا شاه سوء استفاده کرد، رضا شاه با نمایش دینی اومد اجماع ایجاد کرد بعد از زیر میز دیگه، اینو که شما تاریخ بهتر می‌بینید. ولی اینکه این وسط یک دفعه آقای دکتر شجاعی‌زن جوری استدلال کنه جمهوری اسلامی سوء استفاده در مفهوم منطق گفتمانی سوء استفاده‌ای نکرده،
رضا خان یه حکومت وابسته بوده،
نه
یه حکومت مستبد بوده، بله از پوزیشن دین هم استفاده می‌کنه برای تقویت پایاش. پادشاهان قاجار اساساً بنیاد و بناشون بر در واقع پادشاهی و سلطنت بی منطق و بی پشوانه بوده. اگر اونا اگر سوء استفاده کردن میتونه. آخه جمهوری اسلامی رو باید نمیتونی فقط یه سلسله رو بچینی، یعنی پشت سر هم بچینی بعد بگی نتیجه طبیعی این که 5 تا رو من گفتم 6مش هم همین. آخه باید هر کدومشون مورد به مورد وارسی بشن، یعنی به تبع این که اینا پشت هم اومدن پس 6می هم لاجرم باید این 5 تا اول باشه. آخه این شد استدلال؟ استدلال این است که مورد به مورد دلایل استفاده هر کدومشون بله در یه دوره صفویه برای مقابله با دو تا جریان اهل سنت ازبک ها و عثمانی ها باید نمیدونم، میدونید که اینا عقبه شون صوفیه است، عقبه شون اتفاقا گرایشه در اهل سنت داره، اما به دلیل این دوتا عامل. حالا این هم باز تحلیل ماست، تحلیل ساده سازی تاریخی. حالا میتونید با یه تحلیلی به این نتیجه برسید که شاه اسماعیل و بقیه شون گرایششون به شیعه توامان بوده با حفظ موقعیت و تقویت موقعیت حالا مملکت دارش. با یه استدلال دیگری در باب قاجار هم یه چیز نزدیک به اینو میشود گفت. اما آیا چون اون دوتا با استدلال های خاص خودشون این گونه بودن، به تبعش به همون شکل رضا خان، به تبعش همون شکل محمد رضا و بعدم جمهوری، این نشد استدلال.
من
موردی استدلال بودم، یعنی بیایید بگید که جمهوری اسلامی یه عده حاکمی بودن که اصلا آمدن که حکومت بکنن، هیچ سودای دیگری جز حکومت کردن نداشت، بعد وارسی کردن که چه چیزی عامل جذب مردم، حمایت مردم هست، گفتن دین، پس ما بیایم دین فروشی بکن. یعنی کسی دیدید اصلا حالا ایشون که ناخواسته اینطور گفت،
نه آقای دکتر،
اما کسی رو از این تحلیلگران انقلاب اسلامی دیدید که اینطوری تحلیل کنه؟ هیچ کس این تحلیل رو نکرد. آقای دکتر
یه لحظه اجازه بدین، شما دارین روایت دستکاریش میکنید، ببخشید استاد منید عذرخواهی میکنم، مسئله بر سر اینه که من دارم میگم اصولا نهادهای قدرت از یک جایی میتونن
آخه ساده سازی نهاد قدرت که همه نهادهای قدرت این میشه تحلیل از نوع
مارکسی،
همه نهادهای قدرت رو یک کاسه بکنیم، همه شون دنبال این بودن که یه عقبه نمیدونم دینی بر خودش دست.
من دارید عوض میکنیم، من یه نهاد کیس استادی میکنم، من تو نهاد آکادمی هم، من فرآیند جذبم، میفهمم جمهوری اسلامی چه جوری داره رانت ایجاد میکنه برای هواداران سیاسی
خودش. اونجای خود داره
آقای دکتر، این نسبت به استفاده از دین دیگه
موردی بحث
موردی
دیگه، یعنی اونجایی هم که به این سادگی اون رو تعمیم میدید به جای دیگه، معلومه که از دقت نظر برخوردار.
آقای دکتر اجازه بدید، من که اجازه بدید، من توی نهاد آکادمی این کیسی که میخواید
فقط شما تو نهاد آکادمی هستید،
شما هستی، منم
هستم نیستم دیگه.
نه بقیه هستم، من میتونم کیس بهتون بدم،
عین همون شرایط سختگیرانه که برای هر کس گرفتن برای بنده هم گرفتن.
شما شخص،
یعنی اگر دیگران، حالا اینا بحثای شخصی کردن
نکنیم، نازل کردن، هر دوی ما جذب شدیم،
بگم که بله
خب،
ولی شما میگید فرایندهای جذب
رانت
همین داره. الان همین الان حالا این که حرف خوب نیست پشت این چیزها.
آقای دکتر،
درصد کسانی که با جمهوری اسلامی واگرایی دارن در همین نهاد ال چه نسبتی داره با اون کسانی که حالا همسویی داره؟ من اول درصد
واگره ها بیشتر بودن،
احسنت، واقعا جاهل بودن اینایی که گزینش میکردن، نمیفهمیدن یا تصاحب میکردن. تا همین دیروز یک کسی بازنشسته شد، از اول تا آخرش علیه جمهوری اسلامی بود، بازنشسته شد. تعداد شما قابل توجه،
از اول تا آخر دکتر، از روز یعنی سال اول هم
سالهای طولانی، اول که
چند سال اول که جذب
شده، اول که همه این ضد انقلابی امروز همشون انقلابی بودن،
خب دیگه اون
دو آتش هم بودن،
اینکه بعدن عوض شدن وقتی به لحظه تولد لحظه استقلال نداره که
بعد از اونم قابلیت این داشت که سختگیری بکنه، اخراج بود، فراوان هستن تو دانشگاه، همین علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، نسبتاشون هم میشود فهمید و گرفت. یعنی جمهوری اسلامی جاهل، درک نمیکنه وجود اینها رو. بگذاری اینا بحثای نظر متفاوتی
است. نه من جمع‌بندی میکنم. ببینید در مورد فهم مسئله اربعین من با ایده دکتر موافقم، بسیار جدیه، شعار بسیار مهمی است و بسیار هم در ساختار شعاری خودش موثره، یعنی توی در محدوده خودش موثره، چون همه کسایی که میرن میان یک شعف نمیدونم اسمشو میشه گذاشت، یک میزان بالایی از انرژی دریافت کرده، حالشون خوبه تا مدت ها. این نشون میده که این آیین برای این کنشگران از عضو جامعه شیعی و حتی آدمهایی که با این منطق آشنا و حتی از ادیان دیگه موثره. این که این وسط میتونه چه اتفاقات دیگه بیفته دیگه فرع بر این اصله، ولی ما من اون وقت دستگاه فرهنگی من تو کشور ولی نمیتونه اون الگو رو بیاره همینجوری همه جا بکاره، بگی آقا مثلا الگوی اربعینی که تجمعات خیابانی ایجاد کرده چی، سوالی شبیه به این بود، نه چه این چیزی نیست، تجمعات خیابانی هم تو یک منطقی متولد شدن، از یه طرف بخشش نوآورانه است، بخشش هم اتفاقا از دل سنت میشه، چون محوریت تجمعات خیابانی که مدعاهانن، یعنی از دلیل سنت داره میده، یعنی به هر حال شما باید سازوکاری بچینی که اغناور باشه و آدم‌ها حالشون خوب بشه. یعنی که تجمع خیابانی به چند تا مقوله دیگه خورد، به ماه رمضان خورد، به شهادت رهبری خورد، به یه چیزای خود درش یک پکیجی شد که فعلا داره جواب میده، یعنی فعلا فارغ از اینکه جمهوری اسلامی پشتش باشه نباشه داره برای بخش جامعه جواب میده، جمهوری اسلامی نباشه هم یه دادم میرن سر میدون پرچم تکون میدن، چه پرچم ایران چه پرچم های مذهبی. لذا به این مفهوم اتفاقا به نظر من اینجاست که اصحاب علم میتونن کمک کنن که آقا محدوده یک پدیده تشخیص داده بشه، چون کاربرد اون در بیرون از اون محدوده که متناسب با اون نیست، یا به اون محدوده جدید ضربه میزنه یا به خود اون پدیده ضربه میزنه. این اتفاقی است که باید انجام بشه. لذا خط و ربط دادن های غیر قابل قبولی مثل سرمایه اجتماعی، مثل تمدن آفرینی، مثل یک ساختار مهمه، باید اینا رو جلوش گرفت. از اون ورم اربعین تو ایران این سری پیامدهایی داشته. جامعه ایران و عراق 8 سال جنگ داشتن، 10 سال هم قحط رابطه بودن، ولی اربعین باشه اینا برن تو خونه هم بیان، یعنی رفت آمد خانوادگی پیدا کردن. یعنی ما اتفاقا به لطف اربعینه که با یکی از همسایه‌هامون رابطه نزدیک پیدا کردیم، چون ما تو این چند دهه یک جامعه فروبسته میگه، یعنی ایرانی ها مثلا با افغانستان رفت آمد خاصی چون اون گروه خاص نمیکنه، ما بیا اگر هم مثلا ادعی میرن دبی باید، ما سیستم فهم منطقیمون ضعیف شده توی دوره مدرن ایران مدرن. ولی اربعین حداقل اینه تو بخش شیعی توی بخش ایران و عراق فراهم کرده که مراوده فرهنگی پیدا کردن، حتی آداب ریز بهداشتی منتقل شده، آداب سلیقه غذایی منتقل شده. و از اون ورم ما وام گرفتیم اشاعه فرهنگی دیگه، آقای دکتر اینو بهتر میدونه، مثلا پدیده موکب اومده نشسته جای ایسکا صلواتی ما قشنگ، یا مردم چون اون پدیده انقدر بزرگ و جذاب بوده انگاری موکب یه جوری خاطره اونه، انگار از یه طرف هم همون کارکرده رو با یه شکل دیگه میره و قشنگ ترش کرده. این ایسکا صلواتی به جایی وصل نبود، موکب برمه این وصل میشه و شاید برای کنشگر مذهبی تداعی خوشایندتری داشته باشه. ولی از اون ور شکل اون نظام معناییش، شکل سازماندهیش لزوما تو ایران اینجوری نیست. ما به هر حال میدونیم شکل سازماندهی بسیاری از موکب‌ها ادارات، یه بخشش مردمیه بسیار مهم و مردم خودجوش میزنن، حالا سر کوچه ها میبینی تو محله‌های سنتی بیشتر، تو محله‌های جدید کمتر، اما یه بخشش ادارات هم بانک موکب بانک فلان و غیره است، یه بخش هم اداره سازمان‌های مهمه، اینم توش میاد، ولی در عین حال همچنان اون سوی خودجوشش داره. ولی نکته اینه که اربعین حیات دینی ایران رو کنفیکون نکرده، بخشیز پازلیست که روی پازل قبلی نشسته، یه چیزی جنبه‌های نوآورانه داره، جنبه‌های جدید داره، اما جنبه‌های هماهنگش با بقیه هست. یعنی حیات دینی ایران یک پازل کوچکش اما بسیار جذاب اما بسیار مهمش اربعینی که آقای دکتر به خوبی بهش اشاره کرد. نکته اینه که اربعین هم میتونه، اینجاست که دیگه اون به قول من پیامدهای ناخواسته کنشه آینه، ما اینو دیگه علوم اجتماعی میتونه بشه، هم میتونه پیامدهای مثبت در حیات اجتماعی جامعه داشته باشه، جامعه‌ای که به هر حال حالش بده، تو تورم دو رقمی، تو سایه تهدید و جنگ همیشه، حالا یک سال دو تا جنگ هم داشتیم، تو این آرامی‌های داخلی یک جایی این روح آزردهش میره آرام میگیره برمیگرده. این اونجایی که تو شاعر یا آیین‌ها و مناسک عمل می‌کنه، یعنی تو یک جامعه‌ای که میتونه اینقدر ملتهب باشه به هر حال آدم آدمای خوش، مثلا آدمی که حالش بده میره پیش مادرش، یا آدم معنوی هم حالش بده میره پیش اون قدیس بزرگ دینش، که ما برای ما شیعیان بیش از همه دستگاه کربلا عتبات عالیه تا دستگاه کربلا، اینم ما تا اینجاش میفهمم. ولی کنار این که به هر حال میشه توضیح داد حالا پیامداش چیه، آیا متحول میکنن، مهمتر از همه نهادهای دیگه ازش میتونن استفاده یا سوء استفاده بکنن، من با اینا کاری ندارم، اینها هم قابل بحثن. لزوما تعریف مثبت نباید کار ما باشه، لزوما آسیب شناسی نباید کار ما باشه، اما هر دو اینها در این واقع وجود دارن. من آیدو شد نمیخوام فقط آسیب شناسی کنم یا بگم هر جا جمهوری اسلامی اومد خرابش کرد، نه، جمهوری اسلامی خیلی جا هم عمل درست کرد، حفاظت کرد، اگه نبود خیلی سنت ها از بین میرفتن، ولی بی توجهی هم ممکنه به دلایل تنبلی مدیر یا غیره باشه، خیلی سنت ها از بین برن، اونم دیگه طبیعی رخ میده، یعنی این خیلی چیزی نیست. در مجموع من به عنوان ما اگه در مورد صفوی حرف میزنیم که 5 کتاب 10 تا کتاب در موردش خوندیم، جمهوری جمهوری اسلامی من 45 سال 46 سال توش بودم، یعنی نفس کشیدم، این تجربه نمیگم چه تجربه زیسته هستی و هویت منه، پس به نظر من خیلی بهتر از دور صفوی میتونم در موردش حرف بزنم، هرچند من هم خطای خودم خواهم داشت. به هر حال بپذیریم سیاست‌های دینی ما یک جاهایی بخشای سنت‌ها رو مخدوش کردن، یک جاهایی مراقبت لازم رو نکردن، اگه بخوام خیلی مثبت تبیین کنم مراقبت لازم رو نکردن. آقا تو نمیتونی فرهنگ سنتی ما قدیم میگه آقا بچه رو در هر سنی هر زیارتی نبرین، ولی جمهوری اسلامی این آگاهی تاریخی گذاشت کنار، در این مفهوم فرهنگیش توضیح میده، اومد یه سری آیین‌های کودکانه مثل حج برگزار که چیزش کرد، یا نه یه جایی لاکشریش کرد، یه جاهایی ممکنه اینها چیزهاییه که در حیات اجتماعی رخ میده، ولی در این حال من اینا رو به مفهوم آسیب تا همچنان نمیبینم، تا وقتی که بدونم نهاد قدرت در قالب میتونه دستگاه سازمان تبلیغات باشه، میتونه یک سازمان حج باشه، میتونه نهاد حوزه باشه، میتونه نهاد فرهنگ، نهاد حاکمیت باشه، میتونه دولت باشه، میتونه حس سخت قدرت باشه. از حوزه دین برای منازعه های سیاسی، برای کاربرد پیشبردش استفاده کنه. به هر حال آقای دکتر، منی که مخالف جنگم، مثال بهتون میگم، اگر توی گفتمان دینی باشم میتونم برم وزیر و مذاکره کننده رو فوش بدم، سنگ بزنم، اتفاقی برام نیفته. ولی اگه گفتمان دیگه باشم، یه چیزه در یک دهم این وزن نسبت به یه آدم دیگه بگم، از هستی ساقط بشم. این نشون میده دین صرفا ابزار انسجام نیست، صرفا ابزار که هستش، ابزار انسجام هست، ابزار تقویت همبستگی هست، اما ابزار کنترل هست، ابزار سلطه هم هست، ازش تو استفاده میشود. نه اینکه دین ذاتا بد است، ازش توسط نهادهای قدرت تو استفاده میشود. همان جوری که آمریکا از رسانه هاش، از شبکه ایکس علیه ایران داره سوء استفاده میکنه، ایران هم میتونه از سیماش در آگاهی مخدوش به جامعه سوء استفاده بکنه های اصل سخت. پس فرقی نمیکنه، هر ابزاری قابلیت سوء استفاده دارد. دین تاریخی که در تاریخ متجلی شده و الان نهادهای دینی، سازمانهای دینی خودش رو دارد، هم میتونه ابزار سوء استفاده بشه. این دیگه آقای دکتر نمیدونم چی بعد ما دیگه تو تجربه روزمرهمون داریم میبینیم، تو پروژه هایی که از یه طرف به سکولارهایی داده میشه که کرنش میکنه در مقابل قدرت، از یه طرف به متدینان داده میشه که اونا هم دیگه بیش از حد تکریم و تقدیس میکنن قدرت ها. از این منظر من فکر میکنم ما علوم اجتماعی ها باید هم سویه مثبت دین رو بگیریم، هم سویه منفیش ها، ولی ما در مقام گفتگو در باب ذات دین بعدی که مرقب میشیم، من حتی قلومش باید اینجور میفهمم، من صلاحیت ورود به ذات دین را ندارم. اون یک مطالعات خودش را میخواد، جان وزیری خودش را میخواد، سواد خودش را میخواد، ولی ما میتونیم در اشکال محقق شده دین در جامعه، در قالب شعائر، اینکه این شعائر کجا انسجام ایجاد میکنه، کجا تفرقه ایجاد میکنه، کجا دعوا ایجاد میکنه، کجا صلح ایجاد میکنه، با آدما کجا ازش حالشون خوب شده، آدما کجا ازش نفرت براشون پیدا شده، اینا میتونیم بحث بکنیم. اینها لزوماً بر نمیگرده به ذاته. تموم شده.
من آخر اول شروع کردم.
آخر اول شروع کردم دیگه.
من
که گفت ندقه شما چرا طرف درسته بزنید و برنامه شما برباد بشه.
سرمایه اجتماعی میخوام یه چیزی رو بگم چون هی اشاره کردید. ببین علت این که میگم سرمایه اجتماعی بلا موضوع است در بحث اربعین، به خاطر اینکه اساسا سرمایه اجتماعی و خیلی از مفاهیم دیگری که ما برخوردمون با نظریات و مفاهیمی که از غرب میاد برخورد کالایی است، یعنی عیناً بسته شده، پکیج شده میگیریم و به خورد اینجا میدیم. اونها کارشون رو درست انجام دادن، اونها از جامعه خودشون گرفتن این مفهوم رو و این نظریه های بردی و کلمن پاتنام، اینا درست شرایط و تشخیص و مفهوم منطقه مال اون بست داره. ما وقت میگیریم میاریم در یه بستر. سرمایه اجتماعی یه مفهومی است که به شدت مربوط به بسترهای اجتماعی فردی است و مبتنی بر انتفاع و رقابت در یک ساختار اتمیزه شده، نهادینه شده، به شدت مادی. یعنی اگر این عناصر رو از بستر سرمایه اجتماعی خارج بکنی یا در جای دیگری که این ویژگی ها رو نداره مصرف بکنی، سرمایه اجتماعی پاسخگو نیست. اساسا از خود این اصطلاح که به شدت اقتصادیه و از اون فضا گرفته شده شما این رو میفهمید. حالا شما یک کسی تو اربعین تمام سرمایه فیزیکیش رو و سرمایه اقتصادیش رو گذاشته توی این ماجرا برای اینکه سرمایه اجتماعی به دست بیاره،
تو جانش رو به خطر میندازه.
آره ببین، تو اون فضا سرمایه فیزیکی به نفع شما داره عمل میکنه، سرمایه اقتصادی هم به مبنای در واقع مناسبات شماست. چون کفایت نداره، شما رو در رقابت پیش نمیندازه، عناصر فرهنگی و اجتماعی رو هم تبدیل کرده به سرمایه. اینها رو هم اضافه بکن که بتونی از رقبا پیش بیفتی. این منطق سرمایه اجتماعی، یعنی در یه جامعه به شدت فردی شده رقابتی سرمایه اجتماعی. این که همه سرمایه های اقتصادی شد داده، سرمایه اجتماعیش که ارزونترین چیزشه. یعنی برای این منطق برای تبیین واقعیته، یعنی باید از یه مسیر متناسب با خودش وارد شد. حالا یه مفهومی است که گفته ما رو یه ذره اعتبار علمی میبخشه، به اسم بوردیو و دیگران هم میاریم، میگن حرف انگار که مایه داره، اما آخه باید یه نسبتی با واقعیت داشته باشه. ببخشید، این که شما میفرمایید، اینم نقطه آخر، این که میفرمایید که این پروژه ها رو به آدم سکولار نمیدونم وابسته میدن، به یه دیندار نمیدونم پیوستن میدن، این بیانگر این است که سکولار بودن و دیندار بودن لابد ملاک نیست، یه عناصر دیگری اینا در واقع واریانس ایجاد نمیکنه، یه عناصر دیگری است که تعیین کننده این است که من رساله پروژه رو به کی بدم. میخوام بگم که به این راحتی نمیشه گفت که نظام دینی داره به نفع دینداران و به نفع دین هر حق و ناحق رو مرتکب میشه. بیش از این که نظام دینی و دینداران این رو مرتکب بشن، آدمایی هستن که البته جست دینی میگیرن اینها مرتکب میشن، کسانی هم که اعتقاد ندارن. همه این مسائل رو میگم مناسبات طبیعی اداره جامعه است. دنبال کردن منافع امر طبیعی است اصلا.
بله.
و اینکه من بتونم رفقامو بیارم در اطراف خودم چون امر طبیعی است در همه جای عالم هم است. یعنی مسائل نسبت به جمهوری اسلامی با کلیشه برخورد نکنید آقای دکتر. شما
کلیشه من مثال هستید تجربه کیف مورد نازم تجربه دانشگاهی رو
دارید که انصاف رعایت بکنید. جمهوری اسلامی خطاهای زیادی داره، اشتباهات زیادی داره، اما هر چیزی رو که باید متناسب با خودش حکم داد. یه دفعه به واسطه یه اشتباه، 5 تا اشتباه که عمدتاً هم از کارگزاران منتسب به جمهوری اسلامی سر میزنه، به حساب جمهوری اسلامی تعمیم ندید. موردی بررسی بکنیم، نقد بکنیم، اشکال رو وارد بکنیم و همون بخش رو هم متهم بکنیم به این خطا. یه دفعه من نمیدونم این جهشه از کجا میاد، یعنی با یه خطا کل جمهوری اسلامی، پروپاگاندای جمهوری اسلامی نیست این گونه، پروپاگاندای جمهوری اسلامی پروپاگاندا داره که بخش تبلیغاتیش که وزارت ارشاد اسلامی باشه فیلم‌های ضد اسلامی می‌سازه و ازش دفاع می‌کنه. این پروپاگاندای جمهوری اسلامی. البته می‌تونید بگید سازمان تبلیغات، سازمان تبلیغات هم قصه سرکار خانم ما حالا به موقع خدمت شما می‌رسید، دستمون نمی‌رسه به بزرگترون بالا. یعنی سازمان تبلیغات آنچنان دچار خود باختگی شده، یه عده‌ای که حالا میاره میشونه تلفن بهشون میگه، میگه هر چی دلتون میخواد علیه جمهوری اسلامی بگید، ما هم تایید میکنیم و حمایت میکنیم. آخه من کجای این دفاع بکنم؟ پروپاگاندا داره جمهوری اسلامی، یعنی جایی رو دارید تو جمهوری اسلامی که دفاع درست و قوی و حالا متعصبانه از جمهوری اسلامی بکنه؟ سازمان تبلیغات که قصه ای داره. بگذاریم، توکل بر خدا.
متشکرم دکتر.